عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان. تشریف آوردید. موضوعی رو که مطلع هستید قرار صحبت بکنیم مشاوره فلسفی حوزه کم و بیش جدیدی که توی دنیا هم کم و بیش جدیده و تا حدی بین رشته‌ایه و توی ایران هم خب خیلی سابقه زیادی نداشته، در حد مثلا چند تا پایان نامه فوق لیسانس توی دانشگاه خوارزمی کار شده و یه سری مقالات اینترنتی هست که میتونید رجوع کنید ببینید به زبان فارسی، اما به دلایلی که شاید حالا این دلایل رو تو این جلسه و جلسه آینده گفتم خیلی هنوز روش تمرکز نشده، خیلی شناخته شده نیست و خب جای تأمل داره و جای گفتگو. توی این دو جلسه من تقسیم کردم مباحث رو. تو جلسه اول به زمینه تاریخی فرهنگی شکلگیری این سنتی که از دلش مشاوره فلسفی بیرون میاد میپردازم، بعد تاریخچه مشاوره فلسفی رو میگم چنان که محقق شده از هولوش سال 1981 به بعد، پیش‌فرض‌های این نحوه مشاوره و جلسات مشاوره رو میگم، قلمرو موضوعات در واقع قلمرو چالش‌ها و مسائلی که بهش میپردازه رو در موردش صحبت میکنیم، نحوه کارش و به تعبیری روشش و کدهای اخلاقیش. البته همین هم یک حجم خیلی زیادیه، سعی میکنم ببینم چقدرش رو میتونیم تو این جلسه بهش برسیم. جلسه بعدی میشه موضوعات خاصی که تو این جلسات مطرح میشه. اولین چیزی که در موردش بحث میکنیم اینه، در واقع یه سری نمونه هایی از این گفتگویی که میتونه اتفاق بیفته، حول چه موضوعاتی میتونه اتفاق بیفته، با چه هدفی، تحت چه ضرورتی اتفاق میفته، در مورد اون صحبت میکنیم. بعد از مشاوره فلسفی در مقام یک حرفه مثل روان درمانی و تدریس توی دانشگاه برای خود رشته فلسفه، اینم به عنوان یک حرفه خب طبعا مجوزایی میخواد، داد و ستد مالی داره، پیش شرط هایی داره، آموزشی صورت میگیره، حولش نسبتش با بیمه چطوره تو کشور مختلف دنیا و در مورد این صحبت میکنیم که خب مهمه. بعد از اون به شباهت ها و تفاوتاش با اقسام برخی از اقسام روان درمانی اشاره میکنم، چون خب پرسش جدیه که چرا یه چیز جدید، یک در واقع مدل مشاوره جدید، مگه نمیشه تو همون قبلی ها اینو اهدافشو محقق کرد. و بعدم به نقدها و چالش ها میپردازم، نقدایی که شده به این جریان و میتونید حدس بزنید که نقدهای زیادی هم باید شده باشه قاعدتا، و چالش ها و آسیب هاش میپردازیم که اینجا تو این قسمت آخر به طور خاص از مقاله APA انجمن روانشناسی آمریکا در نقد و تحلیل این سنت صحبت میکنیم، چون اونجا خب خیلی این رواج داره گویا و خیلی از روانشناسان با این پرسش مواجه میشن از طرف مراجعشون که خب حالا یه جلسه مشاوره فلسفی هم بریم یا نریم، میتونه کمک اون بکنه یا نکنه. و اون مقاله APA تحلیلای خوبی کرده که بیشتر به اون ارجاع میدیم. بعد از این من دو نکته مقدماتی رو بگم و بعد وارد بحث بشم. نکته مقدماتی اول اینه که من اینجا تو جایگاه یک مشاور فلسفی قرار ندارم، یعنی همچین چیزی اصلا هنوز تو ایران نداریم و نماینده این جریان هم نیستم، اما توی توضیح دادن این جریان سعی میکنم ازش خیلی دفاع بکنم، یعنی چنان که یک مشاور فلسفی این کار رو خواهد کرد انجام بدم و به سوالایی که حلش میاد پاسخ بدم. این دیسیپلین خودش هم دیسیپلین بی ابهام و کم مسئله ای نیست، تکامل نهاییشو پیدا نکرده و هنوز نمیشه گفت مثل یک سنت روان درمانی مشخص چه مرزهایی داره، اینم باید در واقع لحاظ بکنیم. من خب به این موضوع علاقمند بودم، در واقع چند سالی هست پراکنده و بعد متمرکزتر روش مطالعه کردم به عنوان موضوع که بر خود من جالب بوده، من تحصیلاتم توی فلسفه بوده و سالها توی حوزه‌های مرتبط با روان درمانی به طور خاص روانکاوی آموزش دیدم و خب این پرسش برام بوده که این جریان چی داره میگه و آیا این میتونه کمکی بکنه توی در واقع چیزی که بهش منتال هلث پروفشن میگن، در واقع مهارت‌های یا حرفه‌های مرتبط با سلامت روان یا نه. و سعی کردم بعضی از الگوهای اینا رو تو کلاسام پیاده بکنم، تو گفتگوهایی که سر کلاس‌ها داریم، و این الگوها تا حدودی برای توی کلاس موفقیت آمیز بوده و چند جلسه مبتنی بر این مدل اجرا کردم، اما نه به صورت اینکه بخوام بگم مجوزی داره یا چیزی، توی فضای کم و بیش دوستانه بر اساس این الگو اجرا کردم و یه سری بازخوردهایی گرفتم و خودم یه سری برداشتهایی داشتم. اینها رو هم ضمیمه میکنم توی این بحث، اما این رو از من بپذیرید که در واقع من در این مقام یک مشاور فلسفی نیستم، اما خودم رو تو این رول میذارم تا بتونم این رو بهتر معرفی بکنم و سوالات رو بهتر پاسخ بدم. وقتی این عنوان رو میشنوید کم و بیش درک زمینی پیدا میکنید از این عنوان. مشاوره است، یعنی نحوی از گفتگوه، نحوی از حل مسئله توی یک رابطه دو نفر است و خب فلسفیه. به قدری هم که خب تصوری از فلسفه داشته باشیم میتونیم حدس بزنیم احتمالاً در مورد چی داره این صحبت میکنه. و اما این درک زمینی برای جذب شدن به موضوع کفایت، اما برای ادامش لازمه که ما یه تعریفی بدیم. من ابتدا به تعبیر داستان نویسا که میگن یک داستان یک خطی این مسئله رو بگو، داستان یک خطیشو میگم که یه تصویری داشته باشیم که اصلا چه کاری اتفاق میفته و چه انتظاری میتونیم داشته باشیم وقتی که داریم بحثو پیش میبریم، بذاریم سر جای خودش موضوعاتو. و تو این داستان یک خطی مشاوره فلسفی اینطوری میشه، یک گفتگوی دو نفره با یک فیلسوفه که بر اساس در واقع با دغدغه رفع یک سری از مشکلات یا به تعبیری یک سری از ناراحتی ها صورت میگیره، نه بیماری الزامن، یعنی اصلا الزامن که نه، بیماری نیست در واقع. تعبیر خوبی داره مارینوف، جدا میکنه دیزیز و میذاره دی آی خط فاصله زیز، مثلا میشه ناراحتی، بیماری نه ناراحتی. به ناراحتی میپردازه، حالا توضیح میدیم که این ناراحتی از چه جنسیه. توی این مدل گفتگو و مشاوره تمرکز بر باورها و جهانبینی فرده با عواطف و احساسات و رفتارها به طور مستقیم سر و کار نداره و به سراغشون نمیره، چیزی که روان درمانگر به سراغشون میره. شما اونجا عواطف و اینجا و اکنون مراجع رو تو جلسه درمان بررسی میکنید، روش کاری میکنید، انتقالی که صورت گرفته رو تحلیل میکنید. اگر درمانگر شناختی رفتاری باشید تمرین هایی میدید برای تغییر رفتارها، تغییر عادتها. درمانگر رفتاری باشید سعی میکنید رفتارها رو تغییر بدید، اما مشاور فلسفی به سراغ عواطف و احساسات مستقیما نمیره. حالا جلوتر توضیح میدم غیر مستقیم یعنی چی. و ظاهرا به موضوعاتی میپردازه که کسان دیگه به این خوبی نمیتونن به اون بپردازن. خب و گویا برای خودش یک قابلیت متفاوتی در نظر گرفته که به نظرش میاد که ارزش داره که اصلا از این دیسیپلین صحبت بکنیم. پس این قصه به تعبیری کلاس داستان نویسی میرفتیم، همیشه استادمون بهمون میگفت، ابتدا میگفت اون قصه یه خطی، شما هم بگاهی داستان قصه یه خطی نداشته باشه ممکنه 20 صفحه هم نوشته باشه هیچی از توش در نیاد. وقتی نتونی بگی مثلا یک جوونی از روستا اومد به شهر برای کار کردن، بعد اتفاقاتی تو شهر براش افتاد، مثلا سرخورده شد و برگشت روستای خودش، این قصه یه خطی که حالا شما کلی ماجرا میاد این وسط. و منم ترجیح دادم قصه یه خطیشو بگم اینه و همچین گفتگویی با همچین اهدافی روی همچین موضوعاتی و به همچین دلایلی. نکته بعد مقدماتی بعدی اینه که این در واقع تلاش جاباز کردن برای فیلسوف توی مارکت نیست، یعنی حداقل من سعی نکردم اینو اینطوری ببینم، خیلی هم این کارو نکردن. و اگر این بخواد تو ایران پا بگیره هم بهتره که با این چشمنداز بره، نه نه با این چشمنداز که خب اهل فلسفه اومدن بیرون یه کاری براشون پیدا بکنیم، بالاخره توی یک حوزه‌ای که مرتبط نزدیک یه جایی هم برای اینا پیدا بکنیم، نه، تلاش برای رفع درد و رنج انسان هاست، چیزی که خب فلسفه در طول تاریخ دغدغه‌شو داشته. شما وقتی به یونان برمیگردید می‌بینید این دغدغه بوده و در واقع پر کردن جای خالی یک نیازیه که گویا بقیه به این کیفیت نمیتونن به سراغش برن. و این چشمنداز نگاه هویتی به مسئله رو بر میداره. یعنی شما وقتی که میخواید نقدش بکنید دیگه شروع نمیکنه واکنش نشون دادن یک مشاور فلسفی، چون قرار اگر قراره درد و رنجی رو برطرف بکنه خب این نقدم بشه میشنوه. حالا که به عنوان یه دیسیپلینی که قرار جایی تو مارکت باز بکنه شما نقدی بکنید، تهدیدآمیز ادراک میشه برای کسی که اومده تو این مارکت میخواد کاری انجام بده و پس به نقد کمک میکنه. و سوال ما باید این باشه که این دیسیپلین چه کاری میتونه برای انسان ها بکنه برای بهبود کیفیت زندگی آدم ها. خب نکته مقدماتی دیگه اینه که در بادی امر نحوی از کارایی رو به نظر میاد داره. یعنی شما وقتی بهش فکر میکنید بالاخره یک گفتگوه دیگه، یک گفتگوی که با یک کسی که کم و بیش حکیمه در مورد ساعتهای مختلف زندگی چیزی میدونه داره صورت میگه. شما با دوستتون هم که گفتگو میکنید اگر شنونده خوبی باشه کمک میکنه. شما حساب بکنید حالا با یک کسی دارید گفتگو میکنید که شنونده خوبیه، در واقع بر شانه قولها سواره، قول در واقع فلاسفه بزرگ و اندیشمندانی که در طول تاریخ بودن و قاعدتا در بادی امر به نظر میده اثر بخشی داره، کار میکنه، اما این هم باز کافی نیست. همونطور گفتم اون تعریف یا آشنایی زمینی که با این عنوان داریم کافی نیست، این تصور از کارایی در بادی امر هم کافی نیست. یعنی باید بپرسیم که چطوری میتونه اثر بخش باشه، از چه مکانیزمایی. نمیشه فوایدش رو به طریق دیگه‌ای کسب کرد. خب کتاب میخونیم، این حجم کتاب مرتبط با فلسفه کاربردی هست، چرا اینا رو نخونیم؟ میریم سراغ روان درمانی ها، چرا باید عالم خدمات بهداشت روان رو شلوغش بکنیم که سردرگم بشن آدم؟ و همین الان بین درمان های مختلف افراد نمیدونن خب سراغ کدوم درمان برن، سراغ کدوم درمانگر برن. چرا این قلمرو رو شلوغ‌تر بکنیم؟ در واقع میپرسیم که این در واقع اثر بخشی که ما فکر میکنیم، کاری که فکر میکنیم به چیه و آیا هویت متمایز به این میده، و در نهایت این که آیا فوایدش بر مزارش نمیچربه. میگم خدمتتون حالا شاید تو این جلسه آینده ممکنش بگیم فوایدش بر مزارش میچربه. شما با یه اختلال میرید پیش یک مشاور فلسفی و بهتون ابزارهای میده برای اینکه این اختلالتون تقویت بشه، ابزارهای شناختی خوبی میده که شما به تعبیری رشنالایز کنید، عقلانیش کنید و اتفاقا خیلی جدیتر از مشکلتون دفاع کنید. خب اینم نکته بعدی و نکته مقدماتی پایانی در این قسمت اینه که این دیسیپلین باید به سه دسته پاسخ بده، به سه دسته مخاطب. یکی به فیلسوفان آکادمیکه، باید بگه که چه ربط و نسبتی با بدنه فلسفه آکادمیک داره، از تعابیر مثبت تا تعابیر خیلی منفی در موردش شده، از اشمعزاز تا احیای در واقع فلسفه در مورد این دیسیپلین گفته شده. یعنی چندش، از چندش بیزاری گرفته تا میگم اینکه احیا کرده فلسفه رو. و یه دسته باید به اینا پاسخ بده که چرا ربط و نسبتی با بدنه تاریخ فلسفه داره و با اندیشه های فلسفی داره و با روح فلسفه داره، که بعضی گفتن اصلا با روح فلسفه سازگار نیست اینها، که شما اومدید مسئله حل کنید، خب اومدید کار روانشناسا رو بکنید که چی. بعد باید به مردم پاسخ بده و خودش رو به مردم معرفی بکنه، چون مخاطبانش اونهان که میخوان ازش استفاده بکنن، نشون بده که چه کارایی میتونه بکنه، چه چیزایی رو میتونه حل بکنه و اثر بخشیش تو کجاست. و یه دستی سوم هم که باید بهشون پاسخ بده به روانشناسانه که انگار به نحوی توی مجاورت اونا داره کار میکنه. روانشناسا سه تا سوال برشون به وجود میاد به طور معمول. آیا بدیل روان درمانیه؟ یعنی اومده بیاد تو همون حوزه همون موضوعاتی که ما کار میکنیم اینم بیاد تو همون موضوعات کار بکنه و با یه روش دیگه. و این نقدایی هم که بعضی از مشاورای فلسفی به روان درمانی میکنن، آیا این نقدا قراره که آسیبی بزنه به سنت روان درمانی یا نه؟ و دومی که آیا کفایت لازم برای ورود به این حوزه رو دارن اصلا مشاوران فلسفی؟ چون گویا برای روان درمانگر شدن یه سری استانداردهای لازمه. آیا فیلسوفان به در واقع نفس فلسفه خوندن این کفایت رو پیدا میکنن؟ حتی تو کشور ما خیلی از روانشناس ها هم به دچار این خطا هستن که با روانشناسی خوندن کفایت لازم برای روان درمانی رو پیدا میکنن. ولی خب به طور کلی داریم میپرسیم توی جایی که روانشناسا ترین میشن آیا مشاور فلسفی کفایت لازم رو برای این کار داره؟ و پرسش سومشون اینه که این دوتا اولی یکم در واقع با شک و تردید و بدبینانه بود. سومی هم اینه که خب شاید اینا بصیرتایی داشته باشن برای روان درمانی، اتفاقا نیومده باشن این سنت رو خراب بکنن با نقداشون و بدیل ما باشن. شاید اصلا یه چیزایی برای ما اضافه آورده باشن بتونیم ازشون یاد بگیریم. و جلوتر خدمتتون میگم یکی از مخاطبان این جلسات مشاوره های فلسفی روان درمانگرها هستن. روان درمانگرهایی که گویا بیش از خود مراجعین جای خالی این موضوع رو احساس میکنن، جای خالی این نحو گفتگو رو احساس میکنن. خب این نکات مقدماتی رو از من بپذیرید. بریم سراغ زمینه تا فرهنگی تاریخی احیای چیزی که بهش میگیم فلسفه کاربردی، که مشاوره فلسفی در دل این اتفاق میفته. خیلی به نظر من این مهمه، چه در نسبت با جوامعی که این محتوا توشون تولید شده، چه در نسبت با جامعه خودمون که این محتوا امروز میتونیم بگیم خیلی مخاطب توش پیدا کرده. حالا جلوتر میگم مخاطب پیدا کرده یعنی چی، از انتشار آثار بگیرید تا چیزهای دیگه. افت نفوذ کلان روایت‌ها و ساختارهای سنتی به تعبیری یکی از مهمترین علل اقبال فلسفه‌های کاربردیه. میتونیم تو جامعه خودمون اینو تصور بکنیم. کلان روایت‌های سنتی مثل دین و فرهنگ سنتی کاری که می‌کردن چی بود؟ گویا پاسخ‌های از پیش آماده‌ای داشتن برای اغلب پرسش‌های ما. پرسش‌های ما در مورد هستی، در مورد انسان، در مورد رابطه، عشق، دیگری پاسخ‌های آماده‌ای داشتند و گویا همه ما هم می‌تونستیم مخاطب این پاسخ‌ها باشیم. اونقدی فردیت خیلی گسترده‌ای پیدا نکرده بودیم. ما الان به تبع در واقع یک جامعه سرمایه‌داری و به تبع انتخاب‌های متنوعی که در برابرش قرار می‌گیریم از هم متمایز می‌شیم، فرد می‌شیم خیلی، و گویا نمیتونیم دیگه از اون پاسخهای سنتی استفاده بکنیم. برای همه ما دیگه اونا جواب نمیدن. و اصلا به دلایل مختلف کلان جاش اینجا نیست، این کلان روایت ها اعتبارشون رو از دست دادن. چه کلان روایت هایی مثل خانش های همگانی و پذیرفته شده از دین، چون خانش های فردی تر، خانش های محدود تر خودشون رو معرفی کردن، از خودشون دفاع کردن، داره اتفاق میفته، ولی مثل جهان سنتی نیست گویا، یا حداقل برای همه اینطوری نیست. و خود سنت هم، خود فرهنگ سنتی هم این کارو نمیکنه. توی این وضعیت گویا ما نیاز به روایت شخصی برای زندگیمون پیدا کردیم. ما پرسشای هستی شناختیمون رو دیگه شاید نتونیم با پاسخهای از پیش آماده پاسخ بدیم. پرسش‌های انسان شناختیمون شاید نتونیم پاسخ بدیم و برامون کفایت نکنن. و گویا ما سفره خودمون رو بلند کردیم، در واقع سفره خودمون رو پهن کردیم. تا دیروز سر سفره یک فرهنگ، تاریخ و یک اجتماع بودیم. امروز سفره فردی‌تر خودمون رو پهن کردیم و داریم میچینیمش و داریم غذاشو آماده میکنیم. توی این مدل کارکردهایی که دین سنتی و فرهنگ سنتی داشته رو یه سری حوزه ها دارن بر عهده میگیرن. بخشی از راهنمایی و تسلی بخشی به عهده روانشناسی قرار گرفته. بخشی از پاسخگویی به پرسش باید و نباید به عهده فلسفه اخلاق یا اخلاق پژوهی قرار گرفته یا حقوق قرار گرفته. و بحث هستی شناسی و معنای زندگی گویا به قلمرو فلسفه به معنای عامش سپرده شده. و توی اینجا توی شأن روانشناسان خب خیلی اغراق بیشتری اتفاق افتاده، چون در دسترس دارن، چون مردم اصلا خیلی شاید متوجه نمیشن فلاسفه چی میگن. و شاید به طور غیر مستقیم از محتوای اون استفاده میکنن، ولی در روانشناسی دسترسی بیشتری دارن و انتظار گویا این بوده که روانپزشکی، روان درمانی و روانشناسی بتونن اغلب ناراحتی های ما رو درمان بکنن، چه روان درمانیش کتابایی که تو حوزه روانشناسی نوشته میشه. اما خب میریم سراغ این، رفتیم، اقبال خیلی زیادی هم به روانشناسی شده و روان درمانی شده، رفتیم و گویا یه سه چیزا پاسخ نمیگیرن، همچنان چیزای باقی میمونن و یه جای خالی همچنان وجود داره، یه جای کار میلنگه. مشکلاتی هستن که سویای فلسفی دارن و نمیشه خیلی صرفاً پاتولوژیک دیدشون، صرفاً تو هیستوری کودکی فرد دنبالشون گشت. پرسشایی هستن در مورد وضعیت انسانی، پرسشایی هستن در مورد اخلاق. شما فرض کنید یه دید از یک رابطه بیرون میایید، مشاور به شما چی میگه؟ روانشناس به شما چی میگه؟ اینی که خب این مطلوب رو داری، اینطوری پیگیری بکن، خودت رو به رسمیت بشناس، نیازاتو ببین، نیازهای طرف مقابلتو ببین، علت شکل‌گیری این اتفاقو ببین، همه این ابعاد. خب ابعاد اخلاقی این قصه رو دیگه روانشناس نمیتونه به شما در میون بذاره و کمک بکنه شما روی این هم تمرکز بکنید. اون ممکنه به شما بگه وسواس اخلاقی پیدا کردید تو این قصه، اینو میتونه بهتون نشون بده. در واقع وسواس بچه پاتولوژی که این قصه است، ولی اینکه شما چطور تصمیم گیری اخلاقی بکنید در موضوع این جدایی، این کاری نیست که اون بتونه به شما کمک بکنه. اما برای زندگی ارزشمند شما، اگر اخلاق براتون موضوعیت داشته باشه، پاسخ دادن به این پرسش مهمه. و ببینید مسئله پیچیده شده، ما نمیتونیم از داوری‌های اخلاقی سنتی از پیش آماده استفاده بکنیم، ما باید تصمیم‌گیری اخلاقی بکنیم که خیلی ممکنه پیچیده باشه. چرا؟ چون ما پیچیده تریم، طرف مقابلمون پیچیده است، رابطه وجود داره خیلی پیچیده تره و داوری اخلاقی از پیش آماده وجود نداره. و ما می‌خوایم به عنوان انسانی که میخواد فضیلت اخلاقی داشته باشه و خوب عمل بکنه، از این وجه هم به این مسئله فکر بکنیم. حالا این یه نمونه بود از چیزی که سویه‌های فلسفی هم داره. یا مثلا ناخوشنودی‌های ما، بخشیشون واقعا به مسئله مرگ برمیگرده. مرگ میتونه در واقع سرشت پاتولوژیک داشته باشه، کسی مرگندیش پاتولوژیک باشه، یعنی به طور آسیب شناختی خیلی وسواس تفکر در مورد مرگ داشته باشه. ولی واقعیت اینه که مرگ هست و هر چیزی که از جنس فقدان برای همیشه باشه هم حس مرگ رو تو ما ایجاد میکنه. اگه دقت کرده باشید، ما یک بار میمیریم و یک بار مسئله مرگ برای ما اتفاق میفته. اما هر چیزی که تنینی از مرگ داشته باشه، چیزی که از دست بره و برای همیشه از دست بره، مثل خونه‌ای که دیگه ممکنه خراب بشه و برای همیشه خراب بشه، دندونی که کشیده بشه و برای همیشه دیگه این کشیده شده و در نمیاد، و هر چیزی که تنینی از هرگز داشته باشه، مسئله مرگ رو برای ما به وجود میاره. و این چیزی نیست که صرفا ما بتونیم بگیم که حتی نه فقط با روانشناسی‌های منفی نگر به تعبیر، با روانشناسی که به پاتولوژی کار دادن، با روانشناسی مثبت نگر هم شاید نتونیم مواجهه خوبی با این داشته باشیم. پس پرسشایی هستن که سویه های فلسفی دارن، مثلا بحث معنای زندگی و چیزهای دیگه، پرسشایی که اساساً فلسفی هستن، نه اینکه فقط سویه های فلسفی داشته باشن. حالا جلوتر توضیح میدم سویه های فلسفی رو که چطوری میتونه یک مسئله داشته باشه، بیشتر صحبت میکنیم در موردش. پاتولوژیک یعنی آسیب شناختی، یعنی بیمارگون. آره حتما این اصطلاحاتی که چیز میشه رو بگید، من ممکنه با ذهن خودم سریع رد بکنم، ولی دقیقا اصطلاح فنیه. در پاسخ به اینها، در داخل روانشناسی، رواندرمانی اگزیستانسیال به وجود میاد، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی انسانگرا به وجود میاد که دیگه با بیمار سر و کار ندارن، میخوان به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک بکنن، افراد به تعبیری سالم میرن اونجا، رشد میخوان بکنن و اینا هم اتفاق میفتن. یعنی مشاوره فلسفی باید نسبتش رو با اینا هم مشخص بکنه که خب ما اگه روان درمانی اگزیستانسیال داریم، خب شما چی میگید؟ اگر ما درمان مثبت نگر داریم، شما چی میگید؟ و توی این در واقع رشد روانشناسی، توی هم جوامعی که این دیتا ها ازشون به ما اومده، هم جامعه خودمون، و رسید و مشاهده کاستی های در واقع روانشناسی یا انتظار صرف از روانشناسی، متون کلاسیک فلسفی شروع شدن به بازخوانی شدن. متون فلسفی یونانی عموما، رواقیون، افلاطون، اپیکوری ها و این متون شروع شد به بازخوانی شدن. چه جالب، داره همین موضوعات رو بهشون میپردازه و اومد وارد سنت آثار فلسفی شد. شما امروز دیگه میبینید چقدر نمونه معروفش آلن دو باتنه که احتمالا کتاباشو به چشتون خورده خوندین و خیلی های دیگه. کم کم شروع شد متون کلاسیک بازخوانی شدن، با روانشناسی ترکیب شدن و یک حوزه‌ای در که قدیم این اسمو نداشت ولی الان این اسمو پیدا کرد فعال شد و اسمش بود حوزه فلسفه‌های کاربردی، که مشاور فلسفی از دل اینا در میاد. فلسفه‌های کاربردی به شأن درمانی فلسفه توجه می‌کنن. علاوه بر این هیستوری که گفتم، به پرسش در مورد خود فلسفه هم پاسخ میدن. فلسفه همیشه پرسشش این بوده که فلسفه چیست؟ در طول تاریخ فلسفه که پرسش جدی فلسفه این بوده که فلسفه چیست و پاسخهای متفاوتی بهش دادن. پوزیتیویسم اوایل قرن 20 اینو داشته پاسخ میداده، پدیدارشناسی داشته اینو پاسخ میداده، به تعبیر اگزیستانسیالیسم داشته اینو پاسخ میداده که فلسفه بالاخره داره چیکار میکنه. و فلسفه های کاربردی هم اینو پاسخ میدن، میگن فلسفه در واقع تعبیر اپیکتتوس رو به کار میبرن، فلسفه‌ای که دردی رو از کسی درمان نکنه به درد نمیخوره و باید برگردیم. اگر کاربردی همچنان برای فلسفه هست، لااقل تا حدی اینه که بتونه به زندگی کمک بکنه و دردی رو کم بکنه. خب یا به تعبیر جالبی در مورد مشاور این فلسفه‌های کاربردی وجود داره، اینکه فلسفه‌های کاربردی به دنبال بررسی بیماری نیستن، اونا به دنبال مسائل زندگی روزمره‌ن، مسائلی که انسان به عنوان موجودی ناکامل در جهانی ناکامل با اونها روبرو میشه و چطوری میتونه اونها رو بفهمه. یه نکته دیگه که در مورد فلسفه های کاربردی وجود داره، من گرمم یا فضا گرمه؟ واقعا گرمه، اگه میتونید کاری براش بکنید. یه تفاوتی داشت آثاری که تو فلسفه های کاربردی تألیف میشد با کتاب های خودیاری معمول و باعث اقبال به آثار فلسفه کاربردی هم شده، اینه که تو کتاب خودیاری معمول میپرسیدیم چرا باید شکرگزار باشیم، چرا باید اینطوری فکر بکنیم. میگفتن اینطوری فکر کن، نتیجهشو میبینی، شکرگزار باش، زندگی بهتر میشه. و با یک انسان عقلانی قرن 21 یکم اینجور در نمیاد، اونطوری زندگی کن تا اونطوری نتیجه رو بگیری. خب بعد من سوالم اینطوری میشه، خب این که یه چیز شد، مساطره به مطلوب شد، یه چیزی اینطوری شد، خب من اگه اینطوری زندگی بکنم طبعا همچین حسی رو پیدا میکنم، ولی دلیلش چیه؟ کاری که کتابای فلسفه کاربردی میکردن این بود که دلیل میآوردن برای اینکه این نحوه زندگی میتونه به شادکامی بهتر منتهی بشه. و اگه دقت بکنید کم کم داره این کتابا جایگزین کتابای خودیاری سنتی میشه. الان مجموعه‌هایی از انتشارات گمان، یه مجموعه 34 جلدی داره، انتشار نشر نو یه مجموعه گسترده داره، نشر هنوز داره در واقع مدرسه زندگی رو می‌زنه، مجموعه گسترده‌ای از کتاب‌هایی که تو زبان فارسی دارن ترجمه میشن تو این حوزه که موضوعات رو با چشم‌انداز فلسفی نگاه می‌کنن و جای کتاب‌های خودیاری سابق رو دارن می‌گیرن. و توی این افت کلان روایت های سنتی که ما اومدیم سراغ روانشناسی و دیدیم روانشناسی کاستی هایی داشت و اومدیم سراغ فلسفه و انتظارمونو بخشی از انتظارمون اومدیم اینجا پیگیری بکنیم، توی اینجا از دل این یه چیزی در میاد کم کم. اگه فلسفه میتونه مسائل ما رو مورد بررسی قرار بده، اگه فلسفه میتونه کمک بکنه به مسائل ما، و کدوم فلسفه؟ فلسفه که به زندگی میپردازه، دغدغش موضوعات مرتبط با زندگیه، چرا در واقع چیز نکنیم، وارد گفتگوی فلسفی نشیم؟ چرا گفتگوی فلسفی نتونه کمک بکنه؟ ببینید شما وقتی مخاطب یک کتاب هستید، نویسنده حرفشو زده و رفته، وقتی مخاطب یک سخنرانی فلسفی هستید، موضوعی از پیش آماده است، میاد و میره. اگه فلسفه میتونه مسئله ما رو مورد خطاب قرار بده، چرا یک گفتگوی دو نفره فلسفی که دقیقاً اون فرد آموزش دیده برای اینکه تمرکز کنه روی اون مشکل فلسفی خاص من کی یه سری مسائلی رو برای من به وجود آورده، چرا این گفتگو اتفاق نیفته. من ممکنه ده ها سخنرانی فلسفی بشنوم اما خیلی نتونم ترفیع ببندم از اینها. چرا یک کسی رو نرم پیشش که کاملا متمرکز بفهمه این مشکل، این بخش از جهان بینی من با اون بخش دیگه‌اش در تعارضه، این ایماژ من از زندگی داره باعث درد و رنجم میشه، من فکر کنم زندگی قفسه و همه چیز رو بر اساس این دارم تفسیر میکنم، این ایماژ منو بیرون میکشه و بعد شروع میکنه روی این کار کردن و بعد دیتای فلسفی متناسب با این به من میده، کتاب فلسفی مرتبط با این به من میده. چرا به جای سردرگمی در بین خیلی از خیلی کتاب‌های کتاب‌های فلسفی کاربردی که دیدیم قراره به ما کمک بکنن و ظاهرا میتونن کمک بکنن، چرا همچین کاری رو نکنیم؟ مشاوره فلسفی اینجا ایجاد میشه، یک گفتگوی دو نفره با مرتبط با متریال های اون، در واقع محتواهایی که اون فرد درگیرشون هست. اینجا جلوتر تو موضوعات میبینیم، وقتی برسم به موضوعات جلسه بعد، برای یکی ممکنه مسئله تمیز علم از غیر علم، اینکه چه چیزی علمه و چه چیزی علم نیست، یک مسئله نظری نباشه، یک مسئله عمیقا استراب آفرین و تنشزا باشه، برای کسی که توی گفتمان علمی رشد کرده اما توی مثلا تو دانشگاه و تو محیطی که تحصیل کرده اما تو محیط زندگیش توی گفتمان سنتیه که پر از شبه علمه و توی گفتگوی پیوسته با این شبه علم هاست که این شبه علم ها بهش بار عاطفی چسبیده، چون گوینده این شبه علم ها آدم هایی هستن که براش مهمن. ببینیم مسئله علم و شبه علم یا غیر علم برای این نه یک مسئله نظری، یک مسئله کاملا وجودی میشه. چرا؟ چون با تنش پیوسته این گره خورده و این مسئله ابتدایی مسئله نظریه. مثلا برای کسی که بیماره مسئله ذهن و بدن یک مسئله صرفا نظری نیست، مسئله نفس، آیا ما نفسی داریم، مسئله جاودانگی برای کسی که یک بیماری ترمینال یا رو به موت داره، بیماری حاد داره، دیگه یک مسئله نظری نیست، یک مسئله وجودیه. حتی برای کسی که عاشق میشه مسئله ذهن و بدن مسئله وجودیه و مسئله نظری نیست. آیا هورمون داره کار میکنه؟ آیا صرفا همین هست؟ آیا من دارم فریب چرخ فرآیند تکاملی رو میخورم؟ و حالا تو موضوعات به این اشاره میکنم چطوری اینا میتونن اینقدر در واقع جزئی و انضمامی بشن. حالا نکته اینه که جلوتر میگم که آیا پاسخ قانع کننده دارن یا نه. امتیاز فلسفه در دادن پاسخ ها نیست، در کمک برای پیدا کردن پاسخه. سوال درست پرسیدن، مسئله نماها رو کنار گذاشتن، پیش‌فرض‌ها رو بررسی کردن و یه سری تئوریایی که اتفاقا به این سوال پاسخ داده که شما اون موقع تئوری بهتون عرضه میشه ببینید این پاسخ برای شما کفایت میکنه یا نه. فکر میکنم در خلال بس بیشتر به این سوال شما هم تا حدی پاسخ داده میشه. اینو بگید که خلا بعد وقت سوالا رو بذاریم آخر بحث.
اینجا مربوط میشه یه دانشمندی تو حوزه روانشناسی هست به نام ویکتور فرانکل.
بله. که معنا درمانی رو
دوش معنا درمانی. آره. میخوام این نگاه رو داشته باشیم تو حوزه روانشناسی اومده به این معنی زندگی، معنی درمانی هم اومده به این حوزه وارد شده. میخوام تو صحبتتون این رو هم پاسخ داشته باشیم که حالا اینجا چه کمبودی هست که حالا اومدیم از زاویه فلسفه تو این موضوع وارد شد.
بله گفتم اینا رو اشاره میکنم بهش وقتی که آره خدمتتونم ابتدای جلسه دقیقا همین نکته رو گفتم، باید این دیسیپلین از خودش دفاع کنه که کاری میتونه بکنه که یا بقیه نمی‌کنن یا بهتر از بقیه میتونه انجام بده. آره یعنی باید پاسخ بده که چه روان درمانی اگزیستانسیال که داره به این موضوع میپردازه، درمان شناختی رفتاری که اساسشون توی فلسفه است، توی فلسفه رواقیه، درمان معنا درمانی لوگوتراپی ویکتور فرانکل به همین موضوعات داره میپردازه. این دیسیپلین باید از خودش دفاع کنه و اگر برسیم که نمیتونه از خودش دفاع بکنه باید بذاریمش کنار. اون چیزی که نکته‌ای که ابتدای جلسه من گفتم اینه، من تماما سعی میکنم برم تو پوست این فرد، اما مسئله اینه که همچنان علارغم وقت زیادی که روی این حوزه گذاشتم و خوندم، چون مسئله به نظر اینه که باید کاری برای درد و رنج انسان بکنه، نه اینکه به دنبال مارکتی برای فلسفه، مارکت اضافه‌ای برای فلسفه باشه، برای خود من هم باید این سوال پاسخ داده بشه و برای مخاطب این و نه فقط اینجا، توی دنیا هم این دیسیپلین باید پاسخ بده که چه چیز اضافه‌ای میتونه بده، وگرنه فیلسوفی که دغدغه این موضوعاتو داره خب بره روانشناسی بخونه و روان درمانگر شه، به عنوان روان درمانگری کار کنه که بصیرت‌های روانشناختی داره و کاری که یالوم داره میکنه و خیلی روان درمانگرهای دیگه دارن میکنن، چه چیز اضافه اینجا داره. ما هم با یک عینک خوشبینی میریم سراغ این قصه، چون گفتم پس میکنیم یک کارآمدی در بادی نظر داره، هم با یک عینک بدبینی میریم، به خاطر اینکه نمیخوایم عالمو شلوغ کنیم و افرادو سردرگم کنیم که به تعبیر اصلا وقت آدمها رو تلف بکنیم. خب
الان اومدن گفتن سوال‌ها وجودیه.
آره.
منشأ
استرابا
وجودیه، یعنی سوال مطرح شده،
ولی
حالا اینکه پاسخ چی باشه.
آره من راستش رو بخواید قبل از اینکه اصلا سراغ مشاوره فلسفی بیام، تو این سالها تا جایی که میشد اغلب آثاری که تو روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه شده خوندم، یه سری آثار انگلیسی زبان رو پیگیری کردم خوندم، روانشناسی مثبت نگر سراغش رفتم و روانکاوی خوندم، حس میکنم همینی که شما میگید این پرسش ها اونجا پرسیده شده، اما سوال اینه یک دیسیپلینی که تو دنیا به طور گسترده رواج پیدا کرده الان و گویا حرفی برای زدن داره، اگر حرفی برای زدن داره، اگر کاری میتونه بکنه، ما هم از این استفاده بکنیم، اما با یک رویکرد همراه با آسیب شناسی، یعنی بگیم چه انتظاراتی رو میتونه برآورده بکنه که گفتم بقیه یا اصلا برآورده نمیکنن یا به این کیفیت نمیتونن برآورده بکنن. خب البته یه تفاوت زمینیشون اون ابتدا گفتم ها، یه تفاوت زمینیش اینه که مشاور فلسفی اصلا به عواطف و احساسات و رفتارها به طور مستقیم کاری نداره، ولی روان درمانگرا کار دارن، یعنی این یکی از اون مرزایی که از ابتدا خودشون اینو گذاشتن که ما اصلا سراغ اون نمیریم و جلساتمون هم بیشتر از 4 5 جلسه 6 7 جلسه نمیشه، کار روان درمانی نیست به تعبیری، که بخش زیادی از مشاوران فلسفی این ادعا رو کردن که ما سراغ عواطف و احساسات نمیریم و از اینم دفاع کردن به عنوان یکی از حسن مشاورشون و حسن این جلسات. خب توی بحث این تاریخچه و زمین در واقع زمینه فرهنگی ایجاد اینو باید بگم که ایده مشاوره فلسفی با رشد فلسفه کاربردی و گسترش فلسفه کاربردی تو جامعه ما به آستانه آگاهی مخاطب فارسی زبان تحصیل کرده رسیده. اینکه امروز این جلسه برگزار میشه نشون میده اگر امروز من در مورد این موضوع صحبت نمی‌کردم، فردا کی دیگه صحبت می‌کرد؟ پس فردا کی دیگه صحبت می‌کرد؟ یعنی به آستانه این رسیده که کسانی در مورد این مطالعه بکنن و در مورد این صحبت بکنن. و به همین دلیل باید جدی گرفتش. ببینید ما الان اون نکاتی رو که در مورد شأن روانشناس و فیلسوف در افت کلان روایت ها گفتم زمیمه بکنید به این که ما با یک مسئله در نسبت با جهان مواجهیم، ما در دل بحران ها داریم زندگی میکنیم و نیاز به یک در واقع تاباوری داریم. حالا من چهارشنبه توی جهاد یه جلسه‌ای داریم اونجا با عنوان فلسفه و تاباوری اونجا صحبت میکنم به طور دقیق تر روی این موضوع. به نظر میاد فلسفه تو دوران بحران خیلی بیشتر به ما کمک میکنه، بحرانهایی که در واقع ناشی از ترک خوردن زندگی روزمره، زندگی روزمره با یک پیشفرضی داره پیش میره، اینکه چیزها هستن، اینکه چیزها از دست نمیرن، چیزها نابود نمیشن، خودمون از بین نمیریم، فردا صبح دوباره پا میشیم، آدمهایی که اطرافمون هستن فردا هستن. ولی وقتی زندگی روزمره که ما بهش نیاز داریم به این فرضها ترک میخوره، عزیزی از دست میره، چیزی از بین میره، نظم اجتماعی میپاشه، بحران به طور در واقع زندگی روزمره رو با چالش روبرو میکنه، یعنی شما فردا پا میشید تو اقتصاد، سیاست و هر چیز دیگه، اینجا از اون جاهاییه که ما درگیر پرسش هویتی میشیم که ما کیم، چطوری میتونیم این بحران رو تاب بیاریم، چطوری میتونیم ازش سالم بیرون بیاریم. این بحران عینی بیرونیه، بحران درونی هم داریم. نوجوانی یک بحران نه در نسبت با جهان خارج، بحرانی در نسبت با خودمونه. میانسالی نه بحرانی در نسبت به جهان خارج، بحرانی در نسبت با خودمونه. در واقع روزمره پیش از میانسالی ما با یک سری پرسش‌های فلسفی در دوران میانسالی ترک می‌خوره و اونجا درگیر پرسش‌هایی میشیم که فلسفه میتونه به اینها پاسخ بده. این که گفتم در آستانه آگاهی ما هست با این کتاب‌ها، با تجاربی که ما داریم، نکته مهمیه و باید جدی گرفته بشه. تاریخچه خود مشاوره فلسفی رو به شکم بپردازیم. این باور رایج هست که مشاوره فلسفی سال 1981 با آخنباخ، هم اینطوری هم تلفظ میشه، توی آلمان شروع میشه و البته مثل هر چیزی که توی اروپا شروع میشه و میره آمریکا روی کرده پراگماتیستی پیدا میکنه، میگم چه تعبیر، تو آلمان شروع میشه. الان تو کشورهای مختلفی از جمله آلمان، هلند، کانادا، نروژ، فرانسه، سوئیس، اسرائیل، بریتانیا، آمریکا، آفریقای جنوبی و خیلی کشورهای دیگه داره کار میشه. میتونید تو اینترنت سرچ بکنید دفاترشون و انجمنهاشون و حتی تلفن‌هاشون هست. یکی از معروف‌ترین کتاب‌های این حوزه که لومارینوف نوشته، لیستی از شماره تلفن مراجعان فلسفی داره. یا مثلا انجمنی که میگم، اونجا فهرستی از مشاوران فلسفی دارن که شما رو ارجاع میدن بهشون. به طور خاص دو تا انجمن تو آمریکا فعالن که نماینده این جریان تو دنیان. یکی انجمن که حالا مخففش میشه NPCA، انجمن آمریکایی مشاوره فلسفی، که قدیمی تره، و یه انجمنه که مخففش میشه APPA، انجمن آمریکایی حالا پرکتیشن های فلسفی، کارورزان فلسفی، نمیم چی ترجمهش بکنیم. این دوتا انجمن با دوتا رویکرد کم و بیش متفاوت در اونجا فعالیت میکنن. انجمن اول انجمنیه که الیوت دی کوهن اونو تأسیس کرده، شاگرد آلبرت الیسه، و الیس هم جز بنیانگذاران درمان شناختی رفتاریه و این یه درمان، یک نحوه مشاوره‌ای رو معرفی میکنه به اسمش رو گذاشته LBT، Logic Based Therapy، در واقع نحوه درمانه این مشاوره فلسفی که این میده و آموزش میده توی اونجا و مجوز در واقع گواهی میده یا مدرک میده. مهمترین کتابشون اینه، Philosophy, Counseling and Psychotherapy، که مانیفستشون هم هست، خیلی توضیح داده فصل به فصل از نویسند در مشاوران فلسفی که کار میکنن، دونه دونه توضیح دادن که چطوری از این دیسیپلین میشه دفاع کرد، چجوری به کارشون بردیم. حتی ما زوج درمانی در واقع محدود رو با مشاوره فلسفی داریم، مثلا آموزش پیش از ازدواج اینطوری داریم و حالا این مسئله خیلی عینی حوزه کار داریم، حوزه اشتغال. حتی مشاوره فلسفی برای کسب و کار هم هست، مطلب فارسی هم تو اینترنت هست میتونید ببینید، مشاوره فلسفی برای کسب و کار. وبلاگ خود این آقای کوهن هست، میتونید برید بخونید. این چیزایی که میگم اگر مایل بودید سراغشون برید. انجمن آمریکایی همون کارورزان یا پرکتیشنرهای فلسفی که مؤسسش لومارینوفه، این انشعاب کرده از انجمن اول و رویکردش متفاوته، رویکرد خیلی رادیکال تری داره، قلمرو موضوعات مشاوره فلسفی رو خیلی وسیع تر میدونه و این خیلی هم سر و صدا تو آمریکا بیشتر این کرده. به دنبال این بوده که شرکت‌های بیمه هزینه‌شو به هزینه این جلسات مشاوره رو بدن، به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک حرفه. کتاب معروفش The Big Questions اینه که عنوان فرعیش همینه، Therapy for the Sane، درمان برای سلیم العقل‌ها یا اغلا، یه همچین چیزی، یا زیرومان دیگه ای داره، How Philosophy Can Change Your Life. و توی این کتابم ابتدا از مبانی این جریان دفاع شده و بعد تو فصله مختلف رو موضوعات مختلف صحبت کردن که این موضوعات مختلف رو چطوری میتونیم از منظر فلسفی سراغشون بریم. اما هیچ جریان قالبی وجود نداره و یکی چیزی که ما باید بهش پاسخ بدیم و سراغش بریم اینه که اینکه جریان قالبی وجود نداره توی این چیزی که تحت عنوان مشاوره فلسفی شناخته میشه، آیا یک پلورالیسم یا تکثر سالمه که مال هر دیسیپلین معرفتی یا عملیه، یا نه یک بلا تکلیفی مفهومیه، یه سردرگمیه که نمیدونن چه کارش بکنن، فقط تو اسم هم دیگه مشترکن، هر کسی روش خودشو داره، موضوعات خودشو مورد خطاب قرار میده. و به طور سنتی کتاب درمان شوپنهاور و کتاب در واقع وقتی نیچه گریست، درست دیگه وقتی نیچه گریست داره، این کتاب ها هم به طور سنتی نمونه هایی از یک نحوه مشاوره فلسفی دونسته میشن. اگر دیده باشید توی کتاب درمان شوپنهاور یا توی همون وقتی نیچه گریست، فیلسوف شروع میکنه با ارجاع به آراء فلسفی و روش های فلسفی کمک میکنه به بهبود یه جایی، و توی هر دو کتاب گویا انگار اون فیلسوف به کمک روان درمانگر میاد، چه اونجا تو اون کتاب خود فروید دیگه توی وقتی نیچه گریست، و چه توی درمان شوپنهاور که اون گروه درمانگره که گویا داره کمک میگیره از این و به درمانش کمک میکنه. البته خود یالوم کامنتایی داره به سنت مشاوره فلسفی، ولی به طور سنتی این کتابا به عنوان نمونه های مشهودتر این جریان شناخته میشن. خب بریم سراغ پیش‌فرض های این پرکتیس یا این نحوه کار. سه تا پیش‌فرض داره، پیش‌فرض مهم داره و به تعبیری 5 تا پیش‌فرض میتونیم بگیم. اینه که بعضی وقتا مشکلات انسان ریشه در مسائل فلسفی داره یا لااقل ابعاد فلسفی داره، که توضیح ضمنی بهش در موردش دادم. ببینید بعضی ها معتقدن ما اصلا پرسش نظری نداریم. اصلا این که من میام یک پرسش نظری مطرح میکنم تو حوزه فلسفه، این پرسش نظری صرف نیست. چطوری میفهمیم؟ چرا برای من مطرح شد و برای شما مطرح نشد؟ چرا برای من اینقدر اولویت پیدا کرد، برای شما اولویت اینقدر پیدا نکرد؟ چرا باعث شد من برم تحصیلم روش بذارم و برای شما اینقدر این موضوعیت پیدا نکرد؟ پس پرسش صرفا نظری نیست. حتی پرسش خدا وجود دارد یا وجود ندارد پرسش نظری نیست. پرسش این که به تعبیری عشق چیست یک پرسش نظری نیست. پرسش این که حتی پرسش این که کدام ساختار سیاسی بهترین است هم اغلب پرسش نظری صرف نیست. همیشه میزانی از عاطفه و درگیری عاطفی احساسی به این چسبیده. به تعبیری همیشه پرسش نظری سویه های روانشناختی و سویه های وجودی داره. مثالی که زدم برای اون بحث مثلا علم و شبه علم یا مثلا ذهن و بدن یا خیلی چیزای دیگه، در واقع این که یکی رو درگیر میکنه یکی دیگر رو درگیر نمیکنه، برای یکی مسئله حیاتی میشه برای یکی مسئله حیاتی نمیشه، این که برای یکی استراب ایجاد میکنه و یکی نمیکنه، نشون میده پرسشای ما سویه های وجودی دارن، حتی پرسشای نظری و فلسفیمون. یا یه نکته دیگه مثلا تو همین بحث که پیش‌فرض که پرسشای ما سویه های فلسفی دارن، من از این تعبیر خیلی خوشم میاد. یه دفعه توی گفتگوی با آقای ملکیان صحبت میکردم، این تعبیر شبیه این به کار بردن که گویا آدم ها خسته نسبی‌گرایی هن، زخمی نسبی‌گرایی هن، و نسبی‌گرایی معرفتی و نسبی‌گرایی اخلاقی، گویا آدم ها دنبال زمین سفتی زیر پاشون میگردن، یه زمین سفتی که بگن آره جهان این است، کار درست این است، معنای زندگی این است. و گویا هرچی جلوتر میره و همه چیز بیشتر نقد میشن، این قضیه پررنگتر میشه. و خب البته خیلی ها گفتن نسبیگرایی فقط ریشه معرفتی نداره، خیلی مواقع نسبیگرایی ناشی از خسته شدن از ایده هاست. ما از این ایده خسته شدیم، اصلا از اون ایده هم خسته شدیم. بعد به نتیجه میرسیم که خیلی فرقی با هم ندارن، چون نتایجشون خیلی فرقی با هم ندارن. و خب ما به طور خاص تو این شرایط خیلی با این داریم زندگی میکنیم. من دانشجوی جدیدتر رو که میبینم، جهان برشون خیلی مواقع خیلی چیزا برشون علی‌الطبیعی است، خیلی چیزا برشون مثل هم دیگه است، و یکی از جدیترین دغدغه‌ها و استرابشون همین نسبی بودن همه چیزه، مستقیم یا غیر مستقیم. این تعبیر رو گفتم خیلی خوشم میاد که انگار زخمی نسبی گرایی هستن. و نگاه میکنیم میبینیم که یک کسی که با یه دغدغه بیماری هم اومده پیش یک روانشناس، این سویه رو هم داره. اگه وسواس داره، وسواسش تشدید میشه با این همه نسبیت. وسواس یکی از چیزاش اینه که خب کار درست چیه، چه کار بکنم، آیا این کار انجام بدم، اون کار انجام ندم. زمانی که پاسخ ها قطعی تر باشه، زمین سفتری وجود داشته باشه، فرد وسواسی کمتر آسیب میبینه. ولی توی فضای پر از پاسخ های معرفتی مختلف، پاسخ های اخلاقی مختلف، پاسخ های دینی مختلف، توی فضای از این جنس فرد وسواسی تنش بیشتری رو تجربه میکنه و در واقع میشه گفت اون به عنوان کسی که این مسئله رو داره، فضای بهداشتی تر براش فضایی که نسبی گرایی توش کمتر باشه. ببینیم یک مسئله پاتولوژیکش یه سویه در واقع معرفتی اخلاقی فلسفی داره و این اتفاقا از اون جنس چیزاییه که خب به فیلسوفان مشاوران فلسفی معتقدن روان درمانگر اگزیستانسیال خیلی بهش نمیپردازه، چون بحث معرفتی اصلا بس یک بحث کاملا ریشه بیس فلسفی نظری داره و این مهارتیه که ما سراغ عواطف و احساسات نرفتیم، خیلی کارهای دیگه نکردیم، داریم یه بحث نظری میکنیم، اما معتقدیم این بحث نظری چیه؟ نظریه صرف نیست، سویه‌های وجودی داره، یا منشأ یه سری استرابای این فرده یا کمک کننده به یه سری از استرابای این فرده. برای نوجوان من یک کارگاهی دارم، کارگاه نوجوانی به فلسفه. برای یک نوجوان خیلی جالبه، نوجوان خیلی بیشتر از هر کس دیگه‌ای زخمی یا خسته این نسبی‌گراییه و زمین سفت میخواد و من اینو دارم عیناً میبینم. بعد ببینید پاتولوژی هر کدوم از این نوجوانا سوار میشه روی این، روی این که همه چیز با هم دیگه یکسانه، هر کسی به تناسب آسیب روانی که داره، به تناسب دغدغه و مسئله که داره با این تشدید میشه. خب اگزیستانسیال وجودی نه یکی نیست. آره لازم شد توضیح میدم که تفاوتشون چیه. جفتشون درمانای روان پویشی هن، یعنی به دینامیک روان کار دارن یا معتقدن مجموعی از نیروها و خواسته ها داره روان ما رو در پیش میبره با تعارضشون یا همراهیشون، اما منشأ اون دینامیک و روانکاوی روانکاوی فرویدی در غرایز میدونه و غرایز جنسی به طور خاص، اما روان درمانی اگزیستانسیال روانشناسی اگزیستانسیال منشأ اون دینامیک رو در دغدغه‌های وجودی میدونه، مثل آزادی، مسئولیت، تنهایی، مرگ و چیزهای از این دست. یعنی معتقد نیست همش تو به غریزه است و به کودکی ربط داره. من تفاوت مشاوره فلسفی با روانکاوی رو میگم بهتون جلسه بعد و اینکه چطور مخاطبان روانکاوی میتونن از مشاوره فلسفی در مقطعی از درمانشون استفاده بکنن. حتما به این اشاره میکنم. اون جایی که گویا اختلال کمرنگتر شده، شما زخم کمتری دارید که به در و دیوار عالم بخورید دردتون بگیره. این اختلال یا اون سمپتوم یا هر چیز دیگه، اون یه زخمیه که ما به در و دیوار عالم هر چه میخوریم درد میگیره. گویا روان درمانگر کمک کرده، روانکاو کمک کرده، این التیام پیدا کرده. آیا بعد از اون نمیشه دوید بالا بدنی که زخمی نیست؟ یا بعد از اون نمیشه، حالا به زخمامون فکر نمیکنیم، به جهان اطرافمون فکر میکنیم، یه چیزی در واقع این ظرف از یه چیزی خالی شده از رنج، حالا با چی پرش بکنیم؟ اونجاست که گویا این بهش میپردازه. و من جدا معتقدم پسا درمان مشاوره فلسفی خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی بعد از در واقع درمان،
یعنی هدف میده به اون کسی که این زخمش التیام پیدا کرده که بره به سمت اون چیزایی که
میتونه. آره کیفیت زندگیتون حالا که دیگه درد و رنج کمتر، درد و رنج ناشی از زخم کمتر شده و میگم این ظرفتون از درد و رنج خالی شده، حالا با یه چیزی بتونید پرش بکنید، اون چیزی که دیگه روان درمانگر نمیتونه به شما بگه، اون به شما کمک میکنه خودتون رو ببینید دارید چیکار میکنید، همراهیتون میکنه که نترسید و تجربیات جدید بکنید. اما حالا اینکه جهان رو با چه معنایی پر بکنید، زندگیتون رو با چه معنایی پر بکنید، با مرگ چه مواجهی داشته باشید، وارد موضوعات که بشیم اینا رو میگم، اونجا این میتونه کمک کننده باشه. پس پرسش های نظری صرف نداریم با سویه های وجودی، اینا رو گفتم. یه تعبیر خوبی در مورد مشاوره فلسفی کسی که بهش مراجعه میکنه میشه به کار بود اینه که من بدنم درد نمیکنه، خب من فلان رنج روانی رو هم ندارم، من قصه‌ام درد میکنه، قصه زندگیم درد میکنه. در واقع این تعبیر من ازش خوشم میاد که گویا من یه روایتی از جهان دارم که اون روایت داره فرسودم میکنه، اون روایت معلولم میکنه، یک مسئله خاص نیست. یک قصه ای در مورد عالم گفتم که بر اساسش گذشته رو میفهمم، برای آینده تصمیم گیری میکنم، برای آینده فانتزی میکنم. این قصه یه اجزا و المانایی در این قصه هم درد میکنه و من میارم اینجا میگم که آیا میتونیم برای این قصه کاری بکنیم، برای این روایت؟ در واقع مشکلی با طرح کلیمون از زندگی داریم. وقت جلوتر میگم دیگه، به جهان بینی که برسیم، گویا جهان بینی ما یا فلسفه زندگی ما یه سری امکاناتی رو به ما داده که ابتداءً برامون خوب بوده ولی الان دیگه جواب نمیده. آره حتما جلوتر این الان میگم. ببینید، ما به تعبیری میگیم رنج‌های ذهن ساخته داریم، انتظاراتی داریم. من انتظار دارم که فلان شخص توانمند بشم اینطوری و جهان هم برای من کمک بکنه، بهم کمک بکنه و این اتفاقات بیفته. به میزانی که زمان میگذره و من اون آدم نمیشم، مقابل اون میزان محبوبیت رو پیدا نمیکنم، اون میزان ثروت رو پیدا نمیکنم و به میزانی که جهان سنگ میندازه جلو پای من، من ناکامیم بیشتر میشه. سوال اینه، یک نفر کنار منه داره زندگی میکنه، برادر منه داره زندگی میکنه، اون تیپ انتظارات رو از عالم نداره. خب اون تصورم از عالم نداره که عالم قراره فرش قرمز جلو پای تو پهن بکنه و خوشبخت بشی. اون میبینیم رنج کمتری میکشه. یا حالا اون یه تصویر دیگه، روایت دیگه ای داره که باز توی حوزه دیگه رنج میکشه. میبینیم در واقع انتظارات ما، شناختهای ما تعیین کننده یه سری از دردهای ما که میتونیم اینا رو نکشیم. این گفتم قصه من درد میکنه، گویا من یک روایتی از زندگی گفتم، من باید بشم اون آدم که من بعضی موقع خیلی بهش فکر میکنم. این که اون ایدئالایی که میذاریم، اون من ایدئالی که میذاریم، شاید کارکردش اصلا اینه که در تمام زندگی ما رو شکنجه بده و اذیت کنه. کارکردش این نیست که برای ما یک هدف ایدئالی باشه رشد کنیم بهش برسیم. اینقدر بالاست که هیچ موقع بهش نمیرسیم و ما تمام عمر میتونیم آسیب دیده باشیم از اینکه به اون نرسیدیم. و آفرین، این که گفتم هی تنین اینا آشنا میشه براتون. طرحواره درمانگرا به طور خاص میگن ما یه طرحواره ای داریم که این طرحواره هامون رو میخوایم محقق بکنیم. و میگم اینا دقیقا یه گوشه ای از این مسیر و یه رویکردی میخوان به اینا بپردازن. خب حتی یه تعبیری، اگه با تعبیر سمپتوم آشنا باشید، در واقع سمپتوم یا نشانگان بیماری یا اختلال یه نحوه لایف استایله. ببینید وسواس فقط یک بیماری نیست، وسواس یک نحوه سبک زندگیه. چه کار میکنه برای شما؟ جهان رو محدود میکنه. چطوریه؟ کسی که وسواس داره یه سری جاها نمیتونه بره، با یه سری آدم ها نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، یه سری کارا استرابشو زیاد میکنه. در واقع جهان که پر عدم قطعیته و پر چیزای کنترل ناپذیره رو وسواس این فرد چیکار میکنه؟ به طور غیر مستقیم محدود میکنه. خیلی از جهان رو میریزه دور توی یک محدوده آشنایی که میتونه در محدوده یک سری استرابای قابل تحمل باشه و برای من آشناس نگه میداره. ابتدا خوبه، جهان رو محدود کرده و قابل کنترل کرده و من میتونم توش تاب بیارم. اما مسئله اینه، فرض کنیم یه در واقع مادری رو که با وسواس خودش تونسته جهان روانی خودش رو استیبل کنه و تو اون جهان روانی بچه‌ها هم هستن، بره. حالا بچه بزرگ میشه، میره از این دایره خارج میشه و ملزم دیگه نمیمونه به این جهان محدودی که توی روان این مادر ساخته شده. یا جامعه تغییر میکنه، اتفاقاتی میفته که در واقع این چیزی که یه روزی داشت کمک میکرد، یه لایف استایل ایجاد کرده بود، این لایف استایل حالا دیگه داره آسیب میزنه و باید یه کاری بکنی. رابطه‌ت داره با فرزندت آسیب میزنه، حالا که دیگه از دایره تو خارج شده، رفته بزرگ شده. خب پس می‌بینیم حتی همین اختلال‌ها یک نحو زندگی‌اند، فقط اختلال نیستن. و این نحو زندگی یه سری لوازم نظری داره، یه سری باورهایی همراشه، یه سری جهان‌بینی همراشه. یه موقع است بله ما میریم سراغ این که شروع کنیم وسواس رو با دارو درمان بکنیم. اون سطح هست وسواس که باید با دارو درمان شه، واقعا باید بره سراغ دارو درمانگر. یه سطحی ما شروع می‌کنیم روان درمانی کردن، ولی آیا یه سری باورهایی نمیتونه تو نظام معرفتی این آدم تغییر بکنه که لااقل تو فرایند بهبود وسواسش کمک بکنه، یا ترس‌ها و تنش‌هاش رو کمتر بکنه؟ یه همون چیزی که چند دقیقه پیش گفتم، تصویری از عالم داشته باشه که تو اون تصویر جهان جای امن‌تریه، مشاوران فلسفی معتقدن تغییر باور هم میتونه به بهبود شرایط روانی کمک بکنه. اگر یک فیلسوف نشون بده جهان چنان که جهان معرفت و اخلاق چنان که تصور میشه اینقدر نسبی نیست، اون میتونه یک ابزاری بده به این شخص وسواسی تا جهان در یک جهان با استراب کمتر حالا بتونه بخشی از فرآیند درمانش رو تو جای دیگه هم پیگیری بکنه. پس می‌بینیم سمپتوم یا اختلال، میگم یه نحو زندگیه، نحو ارتباط با جهانی که لوازم نظری داره و میشه رو اونها کار کرد و اونها رو تغییر داد. یه تعبیر خوبی داره ایوانز، میگه که مسائل انسانی در تلاقی فلسفه و روان درمانی شکل میگیرن. مشکلات انسانی متوقف نمیشن مگر یا بهبود پیدا نمی‌کنن مگر فیلسوفان روانشناسان بالینی بشن یا آنها که تحت عنوان روانشناس شناخته میشن فلسفه رو جدی بگیرن. درمان جایی در تلاقی این دو رخ میدهد، مهارت‌های درمانی و بصیرت‌های فلسفی. خب این پیش‌فرض اول بود که گویا مسائل سویه‌های فلسفی دارن. بعضی مسائل اساساً فلسفی‌ان و گفتم مسئله معنای زندگی اساساً فلسفیه و مسئله مرگ بخش زیادیش فلسفیه و مسئله نسبت انسان با سیاست یکی از مسائلی تو جلسات مشاوره فلسفی بحث میشه و تو جلسه یک جلسه روانشناختی نمیتونه صحبت بشه در موردش. امر نیاکنید توی جامعه‌ای که امر روزمره با مسئله سیاسی گره نخورده سیاست چندان مسئله نمیشه و چندان تبدیل به مسئله وجودی نمیشه. نحوه نسبت انسان با سیاست، انسان به مثابه یک شهروند تبدیل به مسئله وجودی نمیشه. اما شما زمانی که مجبور باشید به جای یک دولت فکر کنید در مورد مسئله مالیتون، مجبور باشید به آینده به طرز وحشتناک رادیکال آینده سیاسی فکر بکنید، بعد اون موقع نسبت انسان با سیاست، نسبت انسان با آگاهی سیاسی و خیلی چیزهای دیگه، حتی ایدئال سیاسی، من به خشم زیادی رسیدم، آیا باید نافرمانی مدنی بکنم یا نه به عنوان جمع، نه به عنوان یک آرمان سیاسی، به عنوان یک مسئله شخصی، آیا باید این کار رو بکنم یا نه بکنم؟ این مسئله سیاسی هم میتونه در واقع سویه وجودی داشته باشه. توی پیش‌فرض بعدی اینه که ابزارهای فلسفی میتونن به این مسائل کمک بکنن، کاری برای این مسئله بکنن. چیاست؟ تحلیل مفهومی و تحلیل نظری، گفتگوی فلسفی، بیرون کشیدن پیش‌فرض‌ها. این تو پاسخ سوال شما تا حدی کمک کننده است. این گفتگوی فلسفیه که ما میریم سراغ پیش‌فرض‌ها، پیش‌فرض‌های استدلال فرد، جهان‌بینی فرد. یعنی این کاری نیست که باز دقیقاً میگم یک معنا درمانگر یا یک درمانگر وجودی انجام بده. پیش‌فرض تو این پیش‌فرض در واقع باید به این اشاره کرد که اگه باورها تغییر بکنن اتفاقاتی میفته، چیزی که شناخت درمانگرها هم توی این با اینا مشترکن. و خب این استوار به بحث فلسفی دامنه دار که آیا همه چیز میله و باورها صرفاً عقلانی سازی امیالن یا نه خود باورها هم میل ایجاد میکنن، اگه باورها رو تغییر بدیم خواسته های آدم ها تغییر میکنه، فقط نیست که یه سری امیال باشن باورهای ما بیان اونا رو توجیه بکنن. پیش‌فرض سوم اینه که مشاوره فلسفی اثر بخشه. خب که خب صحبت کردیم که باید به اینا جواب بده. پیش‌فرض بعدی اینه که مراجع بیمار نیست اینجا و برای بهبود کیفیت زندگیش اومده. و پیش‌فرض پنجم هم اینه که برای کنجکاوی نظری آدم‌ها اینجا نیومدن. برای کنجکاوی نظری میرن کتاب می‌خونن. برای کنجکاوی نظری میرن کلاس فلسفی شرکت می‌کنن. اینا اومدن اینجا چون یک مسئله‌ای دارن که حل نشده باقی مونده. چون سراغ جریان‌های دیگه رفتن و زمان هم گذاشتن. 3 سال 4 سال درمان شدن ولی همچنان یه چیزی باقی مونده. و فکر میکنن اینجا شاید پاسخی بتونن بگیرن. خب پس تا اینجا تاریخچه رو گفتیم، تا حدی پیش‌فرض‌ها رو هم گفتیم و لابلای این میبینید که دارم آروم آروم به طور ضمنی از پیش در واقع ادله اینا برای دفاع از دیسیپلینشون میگم و ما اینا رو جمعشون میکنیم که ببینیم در نهایت این ادله چی میشه. قلمرو مشاوره فلسفی دوتا روایت ازش هست، نرو اسکوپ در واقع فلسفیکال کانسلینگ، مشاوره فلسفی با قلمرو محدود و واید در واقع اسکوپ فلسفیکال کانسلینگ. که قلمرو گسترده تری داره. تو این قلمرو محدود مشاوران فلسفی اومدن چیکار کردن؟ میگن ما موضوعاتی رو بهشون میپردازیم که اساساً فلسفی هن و سراغ افسردگی، استراب و چیزایی که روان درمانگر رو میپردازن اصلا نمیریم اصلا. خب این چیزایی که اساساً فلسفی هن مثل همون صحبتی کردیم، بحثای هستی شناختی، خدا، جهان پس از مرگ، جهان احتمال جهان پس از مرگ، انسان شناسی، بعد تا حد زیادی مثلا مرگ، معنی زندگی و از اینجور امور، و قلمرو اخلاق، اخلاق به معنی عامش، چه نحوه زیستنی خوب است، انسان فضیلتمند کیست، چطوری ما انسان ارزشمندی میشیم. چون تو روانشناسی با ارزش کاری نداریم دیگه، تو اونجا با خوشی بیشتر کار داریم یا با سلامت روان. انسان ارزشمند کیست، زندگی خوب چیست، و گفتم مسائلی مرتبط با فلسفه سیاسی، و اونا میگن ما به این چیزا میپردازیم. اما حواسمون هست که اینا سویه های روانشناختی هم دارن، ولی ما قرار نیست جای روانشناسا رو بگیریم. به تناسب اگر لازم شد ما به مسائل روانشناختی مرتبط با اینا هم میپردازیم. مثلا داریم به مرگ میپردازیم، حواسمون هم هست که مرگ اندیشی فقط یه مسئله فلسفی نیست. حتی بعضی موقع میگن کسی که توجه کافی از محیط دریافت نکرده خیلی ممکنه بیشتر به مرگ فکر بکنه، یعنی یا از مرگ صحبت بکنه. در واقع پیام اینه که منو ببینی، و این حواسش به اینم هست که وقتی کسی میاد سراغش مسئله نظری صرف نداره، اما روی اینا تمرکز میکنه. مشاور فلسفی قلم روی گسترده میگه نه، میگه شما تا مراجعه میاد پیشتون لیبل میزنید، تشخیص میدید، DSM رو باز میکنید، شروع میکنید تشخیص دادن. بر اساس تشخیصتون که بتونید یه کاری براش بکنید، این طرف رو چیکار کردید؟ ریختید توی قالب. لیبل این اختلال و بیماری خاص رو زدید. تازه تو روانپزشکی میگن اوضاع خیلی بدترم هست. شما تشخیص، حالا اگه درست بگم تشخیص افتراقی ندادید، شما میاد چیکار میکنید؟ دارو میدید. یه طیف دارو رو میدید. این دارو رو که میخوره واکنش مثبتی نشون میده به این داروها. شما تشخیص اختلال بر اساس دارو میدید، میگید چون این داروها رو خورد خوب شد اینطور شد، در صورتی که این دارو ممکنه طیفی رو درمان بکنه. و شما به یک نفر اختلال مثلا بایپولاریتی نسبت میدید که بایپولار نیست اصلا، یا به یک نفر بیشفعالی نسبت میدید که اصلا بیشفعال نیست. اصلا شما چون ابزاراتون همین چهارتا بوده، با این چهارتا رفتید دارید انسانو بررسی میکنید، خب چیزی بیشتر از اینو نمیتونید بشناسید. شما هر چیزی که بیان علائم شبیه اون ریخته میشه تو این. کسی که عاشق خیلی هم مثلا از معشوقش دوره، ممکنه واقعا شبیه کسی باشه که افسردگی داره، ممکنه شبیه کسی باشه که مریض، اصلا جسمی سرما خورده. اونا میگن روانپزشکی که خیلی اوضاعش پیچیده تر و خرابتره. روانشناسی هم که میاد سراغ در واقع اختلالا میره، از طرحواره درمانی بگیرید تا هر در واقع سیستم روانشناختی که مدل تشخیصی داره، با اولا بیمار دونستن مراجعه که سراغش میاد، میگه شما همین که شما تو متونتون میگید پیشنت، نمیگید کلاینت، یعنی بیمار اومد پیش من، نه که مراجع اومد پیش من، همین نشون میده شما از قبل یک در واقع منظومه فکری رو پرتاب کردین به طرف اون. تو بیماری، بیماریت هم مثل سایز لباس هاست، سایز 48 داریم، 50 داریم، 52 داریم، فلان داریم، آدم باید همینا رو بپوشن. خب تو هم باید همینا رو بپوشی دیگه، این برچسب بیماری رو بپوشی، این برچسب بیماری رو بپوشی، و برچسب این ما شروع کنیم درمان کردن. این حرفش اینه که خب ولی محدود شما ابزاراتون، و شاید بشه انسان رو طور دیگه ای دید که اون چیزی که بیماری تلقی میشه بیماری نباشه. حتی در مورد مفهوم بیماری خیلی بحثای فلسفی زیادی کردن. چیزی که توی یک جامعه بیماری تلقی میشه، چون نرم خارج از نرمه، توی جای دیگه بیماری تلقی نمیشه. چیزی که زمانی بیماری بوده الان دیگه بیماری نیست.
و
آره، در واقع اینطوری بذارید بگیم، حتی اونجایی که افمارای به ما نشون میده، افمارای آسیب مغزی اون ناحیه رو به ما نشون میده، خیلی به ما کمک میکنه، ولی در واقع اون کمک میکنه به روانپزشک که مثلا این دارو رو بده، اینو در واقع بهبود بده. اولا همه طیفو نمیتونه هنوز، چون من حوزه رو پیگیری کردم، کلا علوم اعصاب اومده پاسخ خیلی از این سوالا رو بده، اولا همه تیف رو کاور نمیکنه، به اضافه اینکه تشخیصای روانشناسا عمدتا روی اینا نیست، روی اف ام آر آی نیست و روانپزشک خود روانپزشک ها هم. یعنی من خیلی جالب بهتون بگم، حالا تو تهران تجربه‌ای که من دارم، تا حالا نشنیدم کسی با اف ام آر آی اختلالی رو تشخیص بده روانپزشک ها. خیلی کمن که اینطوریه. شما میرید از روی علائم بهتون میگن یا از روی داروها میگن. اگر اون اتفاق بیفته تا حدی میتونه واقعا دست ما رو جلو بندازه این قصه، که اگر بتونه تمام بیماری های روانی جایگاه مغزیشون به طور جدا از هم تفکیک بشه و بگیم آقا این بیماری رو داره، تازه همون موقع هم اثر بخشی گفتگوی از جنس گفتگوی فلسفی میتونه اثر بخشی داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که اگر چیزی ساختار مغزی داره هیچ چیز دیگه وجوده. ببین بحث ذهن و مغز، در واقع ذهن یک خیلی بحث فلسفی پیچیده ایه که آیا ذهن وجود داره غیر از همین مغز. گویا ذهن یک فانکشن کم و بیش مستقلیه که روی مغز اثر میکنه. اونجا شما میتونید بگید باورهای فرد تغییر بکنه، میتونه تاثیراتی روی سیستم عصبیش هم داشته باشه، که اینم نشون دادن. یعنی این چیزی که
همینه دیگه، طرف مثلا میره پیش روانکاو یه سال دو سال روانکاوی میشه، بعد که دوباره میره به اون دستگاه اف‌ام‌آرآی، بعد مشخصا نشون میده که درمانش
رو مثلا. آره، یعنی این دقیقاً ربط ذهن و مغزه که از بحثی که تو فلسفه ذهن مطرح میشه، حالا خیلی گسترده سراغش نریم. اما توی این رویکرد گسترده، رویکرد اول همون کوهن که گفتم یه جایی از بس اونه که طرفدارشه، توی این رویکرد گسترده که مارینوف طرفدارشه، میگه نه فقط موضوعات اساساً فلسفی، نه فقط موضوعات با رنگ و بوی بیشتر فلسفی، تقریبا ما همه موضوعات مرتبط با روان درمانی رو زمانی که در واقع چی باشن؟ غیر در واقع فیزیولوژیک باشن، زمانی که کار نخواد به روان پزشک بیفته، ما میتونیم سراغشون بریم. یعنی چی؟ یعنی کسی که توی حالت سایکوزه ما سراغش نمیریم، کسی که وضعیت اورژانسی داره سراغش نمیریم. مثلا تو مشاوره فلسفی اورژانس نداریم، باید طرفی حالت استیبلی داشته باشه، حالش خوب باشه، فلان باشه، بیاد سراغ این. اما مسئله اینه، اگر نان کلینیکال باشه به تعبیری، که خود اینم یه تشخیصی داره، ما میتونیم سراغش بریم، حتی اگر افسردگی باشه، حتی اگر استراب باشه. یه چیزی که اینا دارن حرفشون اینه، کلن مشاوره فلسفی دارن این دکتر این جریان گسترده به طور خاص داره، اینه که میگه درد معنا داره و دلالت داره، درد نباید از بین بره. چیزی که روانکاوی هم توی این مشترکه، مثل اینکه دندون درد یه دلالتی داره. اصلا درد اومده به ما بگه که خب به چیزی برس که سالم بشی. شما اگه درد رو تسکین بدید، منشأ درد از بین نمیره و شما آسیب میبینید. تلقی که اینا در مورد روانپزشکا دارن اینه، میگن روانپزشکی چیکار میکنه؟ یک مجموعه استراب، یک مجموعه حال بد هست که اینا نشانگانه، یه درد یا رنج نشانگانه. چیکار میکنن؟ تسکینش میدن. یه اتاقی پر از سایه های تاریک که ما ازش وحشت داریم، دارو میدن و در این اتاق بسته میشه. اما حالا یه سری سنت‌های روان درمانی و حالا این مشاوران فلسفی هم حرفشون اینه، میگن اون اتاق وحشتناک و تاریک رو باید اتفاقا تحمل کرد و رفت سراغش. شما در رو ببندید، تو ترومای بعدی، تو مسئله بعدی، تو شکنندگی بعدی دوباره این در باز میشه و درد پیام داره. حتی اینا انتقاد میکنن به بودیستا و جرینه که میگن استراب رو باید خفه کرد، تکنیکای نفس عمیق بکشیم، به کارهای نمیدونم رفتاری بکنیم، به تکنیکای روی بدنمون پیاده بکنیم یا روی آگاهیمون پیاده بکنیم که استراب رو ترد کنیم. میگن استراب واقعی، استراب کار میکنه تو روان، نشانه است، بریم معنای این نشانه رو بخونیم. پس اینا اتفاقا معتقدن ما درد رو تسکین نمیدیم و میریم درد رو تفسیر میکنیم و شروع میکنیم ببینیم درد از کجا اومده، مثل دندون درد، که حالا رو دندون در کار کنیم که ببینیم در کدوم دندونه، چطوری میشه بهش پرداخت. اینا یکم منتقد در واقع جریان روان درمانی و روان پزشکی هن. اون جریان اول میگه ما مکملتونیم، متواضع تر بود، میگه ما اصلا وارد افسردگی و استراب و اینا نمیشیم. حالا یه سری اغراقایی اینجا شده که بعضی گفتن در واقع اسکیزوفرنی مثل سولیپسیزمه یا منمحوریه در فلسفه. شاید فیلسوف حتی بتونه وارد دیالوگ با یک کسی که درگیر سایکوزه بشه. چرا؟ چون اون در جهان خودش گیر کرده و واقعیت روانی خودش رو فقط میفهمه. شاید فیلسوف به تعبیری اگه بگیم نحوی از مهارت داشته باشه بتونه به تعبیر روانشناسا جوین بکنه با اون، وصل بشه به واقعیت روانی، اون کاری بکنه که این دیگه خیلی ادعای اغراق‌آمیزیه، ولی از این ادعاها هم کردن. و اون جریان اول میگه ما مکملتونیم، ما چیزی که مردم گفتم ابتدای بس مردم تو روانشناسی پیدا نکردن ما حالا میتونیم اینو بدیم، ما میتونیم کمک بکنیم به سری سوالا رو پاسخ بدیم، کمک کنیم به سری سوالا شفافتر بشن و سراغشون برید. اینا معتقدن نه، ما جریان بدیل میتونیم باشیم، اما برای چیزای نان کلینیکال، چیزایی که ریشه در واقع چیز ندارن، مغزی ندارن. خب به نظر میاد تو این وسط یه رویکرد میانه‌ای رو باید داشت تو این قلمرو مشاوره فلسفی، و اون رویکرد میانه به دلایلی اون رویکرد میانه رو باید داشت. یکی از دلایلش هم اینه، شما هر قدر هم سواد فلسفی خوبی داشته باشید یه شخصیت مرزی رو به راحتی نمیتونید تشخیص بدید. شما اگر هر چقدر هم سواد فلسفی داشته باشید، پرسشگری نظری و پرسشگری وجودی یا استرابامیز یک شخص افسرده رو نمیتونید تشخیص بدید که این حالا این پرسش واقعیه یا در واقع پرسش برآمده از یک افسردگی که میتونه درمان بشه و وقتی در رفته همون میشه اصلا دیگه این پرسش ها براش موضوعیت نداره.
ابتدا گفتیم یکی از پیشفرضای اینه که مراجع بیمار نیست، ولی توی قلمروی گسترده گفتیم حتی مدعی اصلا درمان میکنن بیمار.
آره گفتم این دیگه خیلی گسترده است، من اونو به عنوان در واقع این رویکرد میانه گفتم، پیشفرض مشترکشون. مارینوف بیشتر اون حرف قلمرو گسترده رو میزنه که خیلی هم منتقد داره، مقاله API که بخونید اونجا خیلی جدی به این توپیدن که به عنوان مکمل قبوله، به عنوان بخشی از فرایند سلامت روان قبوله، اصلا به عنوان بخشی از جلوگیری از عود بیماری اما شما رو قبول میکنیم. این خیلی مهمه. میگن عود بیماری های روانشناختی، ما بهبود دادیم، عود بیماری های روانشناختی به خاطر یه سری ناسازه های روانشناختی، باوری و اخلاقی و خیلی چیزهای دیگه تو زندگی روزمره میتونه باشه. شما بیاید روی این کار کنید که جلوی عود بیماری رو بگیرید. آره این خیلی خوبه، ما اینا رو میپذیریم از شما، ولی اینکه دیگه بخواید فردی که افسردگی داره رو ببینید ما ازتون نمیتونیم قبول بکنیم. ولی مارینوف معتقده که این کارم میشه کرد، و خب این از اون چیزایی که باعث نقد جدی به این جریان شده. رویکرد میانه رویکرد متوازنه ای داره، میگه مشاور فلسفی تمامیت خواه نباید باشه، باید بدونه که در مشاور فلسفی به درد همه نمیخوره، پرسشگری برای همه چیز بهداشتی و خوبی نیست. چنان که گفتم یه سطحی از پرسشگری ممکنه اصلا برای یک نوجوان به کار نیاد. این کاری که من دارم تجربه میکنم تو تهران با این تیم واقعا اینه که اونا تهش باید تصور بکنن که یه زمین محکمی وجود داره، حتی اگه اونا دسترسی بهش ندارن. من جام محکمه، سفته. بله آدم تو 28-9 سالگی تو 30 سالگی ممکنه بیاد خیلی کریتیکال به همه چیز فکر بکنه، ارزیابی بکنه نظرات مختلفو، ولی برای یک نوجوان تو دل اون بحران واقعا پرسشگری به طور رادیکال اصلا کمک کننده نیست، چون هنوز ساختارش شکل نگرفته و این پرسشگری میتونه باعث استراب بشه. باید اینو بپذیره که به درد همه نمیخوره، در واقع بیماری ها رو به تنهایی نمیتونه بهبود بده. بله یک روانشناس که داره درمان میکنه، یک روان درمانگر ممکنه بگه حالا برو یه گفتگوی فلسفی با یک مشاور فلسفی هم بکن و دو جلسه سه جلسه، چون این مسئله نیاز به بررسی مثلا میگم پیشفرضا یا جهانبینی یا همون تصور کلی تو از زندگی داره، برو حتی اون یه آموزشایی بهت بده، یه کتابایی رو بهت کمک کنه بخونی. جلوتر میگم یکی از کارهایی که مشاور فلسفی میکنه اینه که طی 5 جلسه 6 جلسه به فرد آموزش میده که چطور دنبال این پرسشا برو و چطور مطالعه بکن تو این حوزه ها. تو این رویکرد میانه پس به بیماری هم ممکنه پرداخته بشه اما همراه با یک روانشناس. و توی رویکرد میانه حواسمون به این هست که خیلی مواقع مسئله فلسفی ماسک یه مسئله آسیب شناختی روانیه، یه ماسک در واقع. اگه دیسیپلین مشاوره فلسفی راه بیفته که هم که تو ایران مثلا تو دنیا هم راه افتاده، یه تیپ از مراجعه کسی که روان درمانی نمیرن، فکر میکنن مسئله شون مسئله دینیه، مسئله شون مسئله فلسفیه، مسئله شکه، و میرن سراغ مشاور فلسفی و این اتفاق میفته. کسی که قبلا میرفتن سراغ، حالا بهش میگفتن پاستورال کانسلینگ، یعنی اونجا میشه مثلا مشاوره کشیشی، یا اینجا مثلا میرن پیش روحانی یا پیش مثلا معلم فلسفه یا چیز دیگه. اینا میرن در واقع، ولی قصه چیه؟ قصه عقلانی سازی یک اختلاله. من اومدم چیکار کردم؟ دغدغه اخلاق دارم، اخلاق پژوهی دارم و مسئله اخلاقی دارم، ولی واقعیت اینه که در بن و بنیادش مسئله روانشناختی، یک وسواس روانشناختیه. یا من یک خودشیفتگی عمیقی دارم، یعنی از خودشیفتگی آسیب شناسانه رنج میبرم، یه روکش یک رسالت فلسفی مهم برای خودم ترسیم کردم. یه کاری که تو این روی کرده میانه میکنه اینه که اگر هم کسی اومد پیش شما با پرسش فلسفی، این ممکنه تشخیص داده بشه به اینکه این باید بره پیش روانشناس. این یکی از کارهاییه که مشاوران فلسفی میکنن. بعضی ها نمیتونن بپذیرن که ما باید بریم پیش روانشناس، میان پیش مشاور فلسفی پیش از روان درمانی. میان پیش مشاور فلسفی باشون صحبت میکنه و شروع میکنه وجوه آسیب شناختیشو براشون روشن میکنه و کمک میکنه روانشناس هم جز گزینه هاشون بشه. یعنی میگه ببین، مسئله تو این سویه های روانشناختی رو داره، مسئله تو این سویه های فلسفی رو داره. اینطور نیست که همه این پرسش مسئله خدا باشه. این استراب مسئله خدا نیست فقط، کما که به عینه دیدید مسئله خدا برای نوجوان مسئله فلسفی نیست. خود نوجوان داره با بلوغ سر و کله میزنه، با کنترل تکانه ها سر و کله میزنه، ابزار میخواد. دیدین مثلا دختر خانمایی که تو دوران بلوغ یهو خیلی محجبه میشن و بعد دغدغه‌های دینی خیلی رادیکالی پیدا میکنن که بعد از اون دوره دیگه میذارن کنار. بعد این قصه دقیقا اینه، مسئله یک بعد فلسفی داره، یک بعد هستی شناختی داره، ولی یک بعد روان شناختی داره. کسی که روان درمانی نرفته اومده اینجا، تو گزینه‌هاش روان درمانی نیست. مشاور فلسفی کمک میکنه، میگه این پرسش تو فلسفیه کم و بیش، اما این سویه های روانشناختی رو داره. و یکی از کارهایی که میکنه اینه که روانشناسی رو یکی از گزینه‌های این میکنه، با تصویر ارائه دادن از کاری که یک روانشناس میکنه. یه مدلی که اینا به کار میبرن اینه که میگن یه سطحی از گفتگوی روانشناسی رو با طرف انجام میدیم، بعد بهش میگیم ببین این همون کاریه که روانشناس میکنه. اول ولیدش معتبرش میکنه، میگه چه جالب بود، چه خوب بود. میگیم ببین این همون کاریه که اون داره میکنه، اون قسمتاشو میتونیم اونجا پیگیری بکنیم، این قسمتاش هم ما با هم پیگیری میکنیم. این ساختاره که جلسات پیوسته نداره دقیقاً همینه. ممکنه کسی پیش شما بیاد، شما کمکش بکنید سویه های روانشناختیشو ببینه، روانشناسی جزء اولویتاش بشه، بره با پیش روانشناس، اما بعد از این مدتی باز بتونه همچنان جلساتی رو با شما داشته باشه روی اون وجوهی که دیگه حالا واقعا فلسفی تره و روی اونا باید بررسی بشه. پس این که میگم ماسکه واقعا هست، اینی که از مهارتایی که میگن در واقع مشاور فلسفی باید میزانی از آسیب شناسی روانی بدونه، یعنی بتونه از رو گفتمان فرد تشخیص بده که چه مسائلیش چیزه. و به خاطر این باید آموزش روانشناختی ببینه. توی اون دوره‌های دو تا انجمنی که گفتم، آموزش روانشناختی میدن به این افراد، نه در حد این که روان درمانگر بشن، اما در حد این که بتونن تشخیص بدن که فلان وضعیتی وضعیت آسیب شناختیه. و توی ارجاع دادن به در واقع مشاوری که از کدای اخلاقیشون ارجاع دادن به روان درمانگره و این کار باید اتفاق بیفته. خب یکی از کارهایی که در مورد مشاوره فلسفی باید انجام بشه اینه که خب آدم‌ها باید آگاهی به این داشته باشن که تو چه موضوعی قراره بهشون کمک بکنه این مشاوره فلسفی. یعنی باید وارد سطح گفتگوی عمومی هم بشه. چرا؟ چون درسته وقتی اومدین پیش مراجعه، پیش مشاور فلسفی، ممکن ارجاعتون بده به مشاور روانشناس، خب؟ اما از قبل این که شما برید پیش روانشناس یا بیاید پیش مشاور فلسفی، تشخیصش با خودتونه. یعنی از قبل شما باید بدونید که این چی قراره به من ارائه کنه که من سراغش برم یا نرم. بله اومدین، اون وظیفه اخلاقیش اینه که اگه لازم بود ارجاع بده، ولی این که شما اومدین نمیتونه همون اول بگه پاشو برو. شما باید تشخیص بدین که این فیلد به کار شما میاد یا نه. به خاطر این باید معرفی بشه کاملا، باید مردم بدونن اینم یه گزینه است که قراره چه کار بکنه. خب نحوه کار این جریان دیگه خیلی اینو محدود میکنم، خیلی بحثا مفصل شد، لابلای بحثا خیلی چیزایی که تو ادامه میخوام بگم رو هم به اختصار گفتم. چند دقیقه در مورد نحوه کارش صحبت بکنم. نحوه کارش اینه که این هم به عنوان یک جریانی که قرار به سلامت روان کمک بکنه، کارشون تقویت ایگو فرده یا من فرده. یه پیشفرض اینطوری داریم، پیشفرض آمریکاییه، خیلی پیشفرض آمریکاییه. اصلا شما ایگو سایکولوژی رو هم باهاش آشنا باشید می‌بینید جای چیزیه که روانکاوی میره تو آمریکا از دلش ایگو سایکولوژی در میاد. حرف اینه ما در جهان مصیبت، ضربه روحی، چیزی که بهش میگن تروما، آسیب، بیماری، پیری، مرگ، تنش، استراب، روابط آشفته، طبیعت یا محیط آزارگر و درون آشفته، همه اینا سر جای خودشون هستن. تروماهای زندگی همه سر جایشون هستن. انکارشون بکنیم که خب بهمون برمیگردن، کاری که اغلب ما میکنیم، انکار میکنیم مرگ و بیماری و تا زمانی که درد نگرفتیم شواهد آزمایشگاهی در مورد کبد چرب رو جدی نمیگیریم، انکار میکنیم. در مورد روان مسائل روانشناختیمون هم همینطور، انکار کنیم؟ نه. آیا میتونیم همه اینا رو بیرون تغییر بدیم؟ ما مولتی تریلیاردر هم که بشیم میمیریم. بعضیا میگن ثروتمند شدن گویا یه بخشی یه قدرتی پیدا کردنه که سرنوشت من با بقیه متفاوته، با بقیه که ندارن اینقدر. ما هم میمیریم. انکار کنیم؟ نه. تغییرشون بدیم؟ همشون نمیتونیم تغییر بدیم. ما کجا میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ روی من. باورهایی که ما را آسیب پذیرتر میکنه تغییر بدیم، نحوه نگاهی که ما را آسیب پذیرتر میکنه تغییر بدیم. کلا این سنت تمرکز بر ایگو یا من فرد که میگم سنت آمریکایی، حرفش اینه اونا که سرجاشون هستن، همشون هم نمیشه تغییر داد، فرد رو تقویت کنیم، ایگوش رو قوی کنیم، این میتونه تاباوری داشته باشه و تو این جهان بمونه سر پا. حالا چجوری میتونیم کمکش کنیم؟ در واقع روانشناسی های انسانگرا خیلی دارن روی این تمرکز میکنن، روانشناسی مثبت نگر دارن روی این تمرکز میکنن، مشاوره فلسفی هم تو همین میگه بخشی از آسیب پذیری باورای ماست، بخشی از تنشا مال جهان بینی ماست که کاملا اتفاقی شکل گرفته، از این وری پارش اومده، از این وری پارش اومده، این پاره ها با هم فرسایش دارن. دیدگاه ما در مورد موفقیت تعارضاتی داره با دیدگاه ما در مورد عشق که ما هزینه‌شو میدیم به طور پیوسته. دیدگاه ما در مورد آزادی تعارضاتی داره با دیدگاه ما در مورد وظایف یا حقوق. من این آزادی ها رو دارم در صورتی که این حقوق رو در صورتی که این وظایف رو ندارم. بعد همینطور اینا معتقدن یک جهانبینی ما داریم که خب ببین این کانون این مشاوره فلسفی کار بر روی جهانبینی که مختص ایناست و کس دیگه سراغش نمیره، همون درمانی که صحبت کردیم سراغش نمیرن. یه جهانبینی داریم که تیکه تیکه از جاهای مختلف جمع و جور شده، اینا با هم تعارض دارن، ما داریم تو زندگیمون هزینه‌شون رو میدیم و اگه بتونیم این کارو بکنیم ما ایگو فردو قوی میکنیم، جاشو تو عالم جای درونیشو سفت‌تر میکنیم. مثلا از تو موضوعات که بگم از تفکیک واقعیت عینی و روانی صحبت میکنم، کمکش میکنم. این پس از جنس سنت آمریکایی تقویت ایگو این مدل هم. اما یه ایده‌ای داره که شما تفاوت اروپایی و آمریکاییشو می‌بینید. آخنباخ که اولین بار شکل می‌گیره این جریان، میگه ما روش نداریم. فلسفه اصلا روش وجود نداره. اصلا مشاوره فلسفی گول اورینتد نیست. قرار نیست هدفی رو پیگیری بکنه. و اصلا مسئولیتی هم نداریم. اومده ما این سه چیزا در اختیارش قرار میدیم. مگه ما روان درمانگریم اصلا؟ میاد این گفتگو رو می‌کنه، فایده داشت نداشتم به خودش برمیگرده. این تو سنت آلمانیه کلاسیک این جریانه، ولی تو سنت آمریکایی اینطوری نیست دیگه. معتقده که نه، این ایده‌ای که شما میگفتید ما روش نداریم و از روش‌های مختلف استفاده میکنیم، مثلا بیاند متد، در واقع متد یا متد فراتر از روش معنی نداره، شما باید روشتون رو ازش صحبت بکنید. چیزی که حالا دیگه روش‌هایی رو مطرح کردن، من نمیدونم، فکر میکنم دیگه از حوصله خارج، خیلی حجم عناوین زیاد بود. اگر که فکر میکنید همچنان کشش داره بگیم، اگه نه که بذاریم باز برای جلسه آینده فردا. آره. حتما سوالات من از این به این جهت شاید این جلسه کمتر سراغش برم و هی ارجاع بدم به جلسه بعد که خب یه سری از اینا رو بهش میپردازیم. همینطور که الان صحبتی که شد در مورد روان درمانی وجودی یا معنا درمانی تا حدی سراغش رفتیم که یه سری کارهایی میکنی که با اونا مشترکه ولی اونا نمیکنن. من یکی از چیزایی که توی روش اینا وجود داره رو بگم که این باز یه بخشی از سوالا رو ممکنه جواب بده فقط در همین حد، اینه که اونا کارشون در سطح هوشیاریه. مشاوران فلسفی اصلا به نه هوشیاری کاری ندارن. اغلب جریانای مرتبط با روانکاوی به میزانی با نه هوشیاری سر و کار دارن. گفتم اینا با عواطف سر و کار ندارن، با رفتار سر و کار ندارن به طور مستقیم و همه چیز هم در حد این میدونن. اصلا میدونید یه حرفی میزنن، میگن کی گفته همه آدم‌ها باید بریم بون و بنیاد مسئله شون رو بررسی کنیم که بهشون کمک بشه. خیلی مواقع آدم ها چرا تا باورشون رو تغییر بدید کلی بهبود تو زندگیشون اتفاق میفته. حالا شما بهشون میگید تو 2 سال بیا من از ریشه این قضیه رو درست میکنم برات، خوبه اگه بشه، ولی برای خیلی این اتفاق نمیفته و این یکی از تمایزاشون با خیلی از جریانهای روانشناختیه. اینو با هم به عنوان نقطه قوتشونه، چون فرد خیلی با دردهای پیچیده مواجه نمیشه تو پروسه درمان، خیلی درگیر نمیشه، ولی نقطه ضعفشون هم هست و اونم اینه که خب اگه ناهوشیار داشته باشیم چی؟ اگر در واقع ما یه سری عواطف و احساسات داریم اینقدر شدید که ما رو یک چشمنداز خاصی نسبت به جهان بهمون میدن، حالا شما هی بیاید اینا رو کار بکنید، اگه اونا باشن چی؟ این نقطه ضعفشون هم هست، ولی معتقدم برای خیلیا در این سطح خیلی چیزها جواب میده و در مورد خیلی موضوعات جواب میده. و حالا میخواید این باقی مونده این ساعت رو به پرسش ها بپردازیم، اونه که میمونه رو من بعدن اونه که بعدن در موردش میخوام صحبت بکنم و میذارم برای اون موقع. در خدمتتون هستم.
من با خودم این ندارم چون بحثای شما یه مقداری توی چارچوب فردی هم میکنی که خب من الان که توی 67 سال عمرم اگر من خودم ارزیابی بکنم چون شما اشاره کردید به باورها، از ابتدای جوانی باورهایی دارم و داشتم، ولی اکنون که به زندگی نگاه میکنم به نگاه هم به زندگی بینم بسیاری از این باورها پرسید دیگه. به نظر شما این یک موضوع در چارچوب مشاوره فلسفی یا در چارچوب بقیه مشاوره های مثل روانشناسی، روانکاوی و غیره است؟
یعنی چی آسیب دیده؟ اینو برای من میگید بیشتر؟
یعنی باورهای بخصوص باورهای دینی تو اشاره کردی.
آره.
دو عنصر دینی و فرهنگی.
آره.
این موضوعی است که در گذشته بوده، الانم حالا برای من نوعی این باورها پاسخگو بوده مسئله دینی و فرهنگی، ولی الان که در زندگی نگاه میکنم میبینم که بسیاری از این پاسخها برام بی‌مفهومه، بی‌معناست و برای اون باورها کفایت نمیکنه. منظورم
خبر این هست، این درست حد زدید. از چند جهت میتونم به این اشاره کنم. علت یابیش کار فیلسوف نیست که چی میشه، میتونیم صحبت بکنیم. یعنی اگر واقعا این تنش وجود داره، این غم وجود داره که چرا دیگه این باورها کار نمیکنن، اون موقع میتونیم استدلال شما در مورد این قصه رو بشنویم. و یه بخشی اینه که من از وجدان دارم چرا این باورها دیگه کار نمیکنن، میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که استدلال متقن هست، قانع هست، شما چرا از این دست کشیدید؟ در سر خستگی بوده یا اصلا این که نه دیگه دلیل ندارید برای این قصه؟ یعنی در مورد در این سطحش واقعا میشه صحبت که در مورد علتش، البته علتش خیلی جای دیگه هم میشه سراغش رفت، اما اینکه این باورا چه کار میکردن و چی میتونه جاشونو پر بکنه، این تا حدی بیشتر مربوط به این جلسات هست. یعنی در واقع اون چیزی که شاید اینطوری بگم باعث میشد قدیم یه نفر به رشته فلسفه بخونه مثلا ماها که رفتیم رشته فلسفه خوندیم توی اون دوره، ما به تبع جریانه روشنفکری دینی رفتیم اونجا رشته رو خوندیم. دکتر سروش اونجا داشت صحبت میکرد، آقای ملکیان داشت صحبت میکرد، خیلی های دیگه تو این حوزه ها بودن. اون باعث میشد ما بریم سراغ کار. من شخصا خودم اسم میکنم یه دغدغه کاملا وجودی بود، یه چیزی در جهان من تکون خورده بود که باید دوباره سفتش میکردم. همین تعبیری که شما میگید، اون ایمان شورمندی نوجوانانه من و اون تصور من نسبت به جهان که خیلی هم سفت و سخت بود، اون آسیب خورده بود، نه فقط فردی، به تبع گفتمانی که تو جامعه بود. چی؟ یعنی حس میکردم من جامو پیدا کردم، رسالتم اینه که دیندارانه زندگی بکنم، جهان رو اینطوری میفهمیدم، خدا، آخرت، همه چیز تو این پرتو اینا معنی پیدا میکرد. البته چیزی هم بگم، تا زمانی که با دیگران شریک باشی نگه داشتن یه باور خیلی راحت تره. یعنی توی جمع دیندارانه، توی گفت فضای فرهنگی دیندارانه خیلی راحت تره، چون شما شریکید. حتی
همونطور که قدیم بوده دیگه.
آره، حتی یه تعبیری ژیژک داره که حالا من مثال ایرانیزش رو میزنم، اون در مورد فلش مموریا و ضبط کردن فیلم ها، اینم گلا اون توی کتاب کجنگریستن مرفش مشهدیش اینطوری میشه که شما وقتی میرید حرم امام رضا ممکنه باور نداشته باشید چنان که خیلی ها دارن، ولی میگید بقیه باور دارن. اون یک اتمسفر معنویی که به واسطه اینکه بقیه به این باور محکمی دارن به شما هم جا میده که یک حال خوبی اونجا پیدا بکنید. یه لحظه تصور کنید میرید اونجا، اغلب کسانی که اومده باشن به امام رضا باور درستی نداشته باشن، بخشی از قداست و معنویت اون محیط افت میکنه. شما به پیش‌فرض اینکه اونا باور دارن و لابد چیزی هست اونجا برای شما هم، شما هم که باورتون سست شده میتونید چیزی از اون فضا بگیرید. حالا اگه این مثال کفایت بکنه. اما نکته اینه، چیزی که باعث میشد اون روزا من برم سراغ رشته فلسفه و فلسفه بخونم و خیلی های دیگه، چیزی که یهو بعد از افت جریان روشنفکری دینی قشنگ افت کرد، و جالبه بهتون بگم بعد از احیای جریان فلسفه کاربردی دوباره داره احیا میشه. امسال دانشگاه شهید بهشتی برای ارشد 36 تا دانشجو ارشد گرفته که در 10 سال اخیر سابقه نداشته. چرا؟ چون انگار دوباره چیز شده که بیام آکادمی فلسفه جواب این سوالا رو بگیریم، این چیزایی که از دست رفته. کاری که مشاور فلسفی میتونه بکنه یه بخشی اینه، یا مؤسسات آزاد فلسفی تو تهران، مؤسسه سروش مولانا هست، مؤسسه پنجره هست، پرسش هست، مشهد خودمون مؤسسه حکمت زندگی میخواد این کارو بکنه. اینی خب نیاز نیست به سیستم دانشگاهی، میاد اینجا چیز کنید و جدیتر و پررنگترش با این مشاور فلسفی. شما میگید من این باورها رو از دست دادم، این باورها تو جهان من کاری میکرده، امروز فقط تنها کاری که بهش میتونم بکنم اینه که بهش فکر نکنم، چون اگه فکر کنم دوباره دچار بنبست میشم. باور جهانبینی دینی تصویری از خدا میداد و آخرت میداد که من اوکی بودم. اما خیلی از ماها از باورمون دست نمیکشیم چون دلیلی براش نداریم، اصلا سراغ دلایل نمیریم. ما از باورمون دست میکشیم چون خسته شدیم، چون حوصله‌شون رو نداریم، چون با کسی دیگه توش مشارکتی نداریم. خب من این باورها رو داشتم و اوکی هم بودم، باهاش نمازم میخوندم، زندگیم هم میکردم، همه چیزم برام خوب بوده، خمس و زکات هم میدادم، جزی از این بازی بوده. اما امروز یه کار نمی کنم، اما تنها کاری که میتونم بکنم بهش فکر نکنم، چون اگه برم و جهان آخرتی نداشته باشه یه شوکیه، برم و خدا وجود نداشته باشه یه شوکیه، برم و باورهای دینی نادرست باشه شوکیه. اینجا اونجاییه که خب میگم یه عده میرفتن سراغ رشته فلسفه، مشاور فلسفی حالا میتونه اینجا بیاد کمک بکنه به این که دوتا کار بکنیم. وارد یک گفتگوی شخصی از یک حجم جستجوهای بی ربطی که ممکنه بکنه آدم و بهش نرسه بیاد کمک بکنه. اگر چیزی از اون سنت قابل احیاست تو دیالوگ با شما، قابل احیاست نه برای عموم انسانها، قابل احیاست برای شما. چون ببینید میزان عقلانیت ورزی و نوع عقلانیت ورزی من با شما و مثلا آقای دکتر بیگزاده و بقیه فرق میکنه. اون چیزی که برای من دلیل موجه حساب میشه برای شما ممکنه موجه حساب نشه، اون چیزی که برای من موجه حساب میشه برای برایان مگی اصلا ممکنه موجه نباشه. با میزان اعتبار و توجیهی که برای شما وجود داره چیزی از اون باورها قابل بازخوانی برمیگردونه. و اینجاست که جلوتر میگم یک مشاور فلسفی باید میرسم خدمتتون توضیح بدم، یه مشاور فلسفی باید سواد وحشتناک زیادی داشته باشه و تمام مدت در حال یادگیری باشه، به خاطر اینکه شما مثلا یه تئوری تکامل زیستی رو مطرح میکنید، میگید آقا داروین پنبه خلقت رو زده، چی داری میگی؟ بعد اون موقع ممکنه اگر مشاور فلسفی ببینه به میزانی که توجیه برای شما قابل قبوله، به اخلاق باور پایبنده، ولی به میزانی که توجیه برای شما قابل قبوله، چیزایی از اون نظام قابل احیاست، برگردونه. مثلا تو بحث تئوری تکامل میگن بله قصه خلقت ادیان رو نمادین ببینید، ولی قوانین الکترومغناطیس و ماده الکترون، ذرات بنیادی و قوانین رو که خدا خلق کرده تو دل اون همه این ظرفیت‌ها وجود داشته، این در واقع یک دفاع الهیاتی اون بر میکنه، چیزی که بشر برگردونه، حالا بازخوانیش کنه، نه فقط باورهای دینی، ارزش‌ها رو هم، ارزشی که من شما ترکشون کردیم ولی عذاب وجدان داریم، اون بخش قابل احیا که به ما کمک میکنه تو صلح هم باشیم، برگردیم.
چرا برگردیم؟
نه
فرمولی
مسئله اینه، اون خانش از اون ارزشا مشکل داشت، ما ممکنه خود اون ارزشا رو با یه خانش دیگه برگردونیم. من اتفاقا دو سه روز پیش تو سروش مولانا همین صحبت شد سر یکی از کلاسا، اینکه ما میتونیم زندگی اصیل بکنیم. حالا بس تو بس میدونم سال شما یکم فاصله میفته، اگه ما تربیت شده محیط و جامعهمون و خانوادهمون هستیم، در نهایت من اون چیزی رو میخوام که به طور مستقیم و غیر مستقیم والدینم میخواستن، تربیتم به من داده، اصلا زندگی اصیل معنی نداره که روانشناسا میگن. صحبت دقیقا این بود که خصلت زندگی غیر اصیل این ارزشاش نیست، رویکرد ما نسبت به اون ارزش است. تو زندگی غیر اصیل ما اجباراً به این ارزش‌ها پایبندیم و اگر پایبند نباشیم عذاب وجدان داریم، احساس گناه داریم. ما همین ارزش‌ها رو میتونیم داشته باشیم اما بدون احساس گناه و عذاب وجدان. بلوغ همینه دیگه، ما ممکنه یه بخشی از این ارزش‌ها رو که اون موقع جواب نمیدادن برای ما، با رویکرد، با اجبار، با احساس گناه، با ترس ترکشون کردیم که بتونیم رشد کنیم. حالا ممکنه این ارزش‌ها رو دوباره اینجا داشته باشیم، به نوع متفاوتی مال خودمون بکنیم، 30% هم بریزیم دور. این بازخوانی سنت پروژه بیفایده‌ای نیست، در واقع میگه داشته اینه برای بشر کار میکرده، چیزای بدی هم نبوده. چی؟ قدیم کار میکرده، حرف اینه، داشته کار میکرده. آیا همه‌ش رو باید یعنی همه تجربه بشر رو باید ریخت دور؟
داشته چی کار میکرده؟
خب نه، کسی که باور داره خب کار میکنه.
این چیزی که میگم الزاما ما نمیخوام بریم تو ظرف اونها، این که داشته کار میکرده، اون خانش، مثلا فرض کنیم از دین، خانش فقاهتی از دین در دوره‌ای که جامعه به قانون نیاز داره پس از انقلاب ممکنه کار بکنه، جامعه قانون میخواد، خانش فقاهتی هم تو اونجا ممکنه کار بکنه، اما خانش فقاهتی برای جامعه پس از انقلابی که از انقلاب گذشته همچنان کار میکنه؟ نه. اما آیا خانش عرفانی از دین نمیتونه کار بکنه؟ میتونه کار بکنه. و آیا بشر نمیتونه بخشی از نیازش رو به دست بیاره؟ این میتونه کمک بکنه. که این که میگم به تئوریا باید مسلط باشه که از این چه اون جایش هم که کار نمیکنه، کمک کنه راههای دیگه ای پیدا بکنیم برای چیز. ببینید ما معنویت غیر دینی داریم، معنویت غیر دینی اساسش بر پذیرش بیشتر، معنویت دینی خیلی ها گفتن، معنویت دینی تو خیلی از خانشاش اساسش بر انکاره در سطح زندگی. یعنی چی؟ یعنی این جهان تلخی داره، بدی داره، فلان داره، اما جهان دیگه ای هست. خب در واقع شما این رو به بهای این رو در واقع تحمل میکنید چون جهان دیگه ای هست. از یک منظر غیر دینی نگاه بکنید، شما در واقع دارید این واقعیت رو انکار میکنید با زمینه کردن اون به این. اگه کسی نتونه تو باورهای دینی مشارکت بکنه، این از جنس انکار میبینه. چیزی که اتفاق میفته، تحقیقاتی انجام شده که نشون میده دین باور، معنویون دین باور بعد از آسیبای بعد از تروماهای سنگین رنج بیشتری رو تجربه میکنن. چرا؟ یک، رنج رو تجربه میکنن، دو، اینکه خدا چرا ما رو تنها گذاشتی؟ ما که مؤمن بودیم، تو که قرار بود کمکمون کنی، تو که قرار بود تو عالم دخالت کنی، چرا ما رو تنها گذاشتی؟ و تو آسیبای معمول نه، تو آسیبای معمول قشنگ جواب میده باور به وجود خدا، امید داشتن و خیلی چیزایی. ولی تو آسیبای سنگین معنویون غیر دیندار آسیب بیشتری میبینن. اون موقع ممکنه به شما بگی شما نمیتونید تو جهان بینی دینی مشارکت کنید، نمیتونید کما اینکه تو همین جامعه همین الان خیلی ها میتونن این کار رو بکنن، از آدم های خیلی تحصیل کرده تا آدم های تحصیل نکرده میتونن. گفتم توجیه یا عقلانیت برای من شما ممکنه فرق بکنه، چیزی که قرار زندگی من رو راه بندازه. اگه نمیتونید بریم سراغ معنویت غیر دینی. پایش تو چیه؟ پایش تو پذیرشه. این از اون چیزایی که دیگه به آثار کلاسیک فیلسوفان ارجاع داده میشه. تو اون بخشی از عالم که نمیتونی کاری بکنی به عنوان وضعیت بشری بپذیرش و بر اساس اون زندگی تو سامان بده، از مرگ، از تنهایی، از خیلی چیزای دیگه. اینکه بر اساسش یک درمان هم ساخته میشه، درمان اکت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. حالا فیلسوف میتونه این کارام به ما بکنه، بگه اون جایی که قابل احیا نیست از این باورا، ولی شما رنجشو میکشید، در واقع تو فلسفه زندگیتون جاش خالیه، داره بهتون آسیب میزنه، اینا رو میتونیم با چی پرشون بکنیم؟ و حالا باز جلوتر بعدن در مورد این صحبت میکنیم که فیلسوف ممکنه بگه جای خالی اینا رو از چیزی از جنس زیبایی پر بکنیم، زیبایی شناسی، کاری از جنس خیرخواهی، فعالیت نوع دوستانه پر بکنیم، کاری از جنس اخلاقی زیستن با اینا پر بکنیم. به موضوعات که برسیم، حالا خیلی مفصل گفتم، ولی اونجا که برسیم بیشتر میشه دید در مورد همچه مسئله چه کار میکنن. ببخشید شما.
در تایید فرمان شما میخوام صحبت رو بکنم، چون با ایشون به نوعی فنم. ما نسل ما یه نسل آرمان خواه یه اوتوپیا داشت، حالا این اوتوپیاش رو اومد تو بستر مذهب مطرح کرد و گفت پاسخ رسیدن به این آرمان در این اوتوپیا تو بستر مذهب. فرق ما با نسل شما، شما از موضع وقتی رفتی سراغ فلسفه و مذهب از جنس دکتر سروش رفتی به نوعی هستی شناسی مطرح شد. حالا همون نکته‌ای که گفتید که وقتی ما تو به سر مذهب به اون اوتوپیا نمی‌رسیم، گرفتاری داریم و چون از موضع اینکار داشت نمیشه، اما از موضع اگر مثلا اون اوتوپیا رو یا اون جامعه آرمانیمون رو، حالا اصلا جامعه آرمانی رفتن سراغش، من که حالا رسیدم که کار غلطی بوده و غلط هست، چرا حالا در ذاتش میتونه خوشونت داشته باشه و الاخت و بحثای دیگری داره، اینجاست که اون وجه پذیرشی میتونه جواب بحران ما در این سن باشه. یعنی بیاییم کارهایی رو بریم سراغش که بچه پذیرشیست. حالا شما مثلا میگید خیلیهی عمل کردن مثلا یه نوعینه، این دنیایی نگاه کردن و این دنیایی عمل کردن دیگه، اون اوتوپیا رو تو بستر و مذهب نباید سراغش بریم، یا اصلا اون اوتوپیا رو باید
بریم. در واقع معناهای ساختنی، در واقع نه معناهای کشف کردنی. آره دقیقاً متوجهم. آره متوجهم. خیلی توضیح کمک کننده ای بود. حتی جالب شما اشاره کردید به این آرمان خواهی سیاسی، و من دوباره تاکید میکنم یکی از مسائلی که تو جلسات مشاوره فلسفی به طور جدی بهش پرداخته میشه و میگم جلسه بعد، غیر از اخلاق امر سیاسیه. امر سیاسی چیز دست کمی نیست. امر سیاسی برای خیلی ها پرکننده جای معناست. یعنی معنای یک نسلی ممکنه آرمانخواهی سیاسی باشه، چیزی که به کنشاشون جهت میده. حتی میبینید ازدواج انقلابی میکنه، اسم بچهش هم انقلابی میذاره، یعنی همه جهانش رو سامان میده اون امر سیاسی. و نسبت ما با امر سیاسی یکی از اون چیزاییه که ما تو گفتگو با روان درمانگر نمیتونیم ببریم و میتونیم این بر اون بر دنبالش بگردیم، ولی نسبت ما با امر سیاسی داره برای ما تنش وجودی، تن استراب شخصی ایجاد میکنه، و این اون جاییه که حتی با روان درمانگر اگزیستانسیال هم نمیتونیم ببریم. ما میریم با یک مشاور فلسفی وارد یک دیالوگی میشیم و اون چه مستقیما خودمون اینو میبریم، چه اون از لابلای بحث ما سه تا چهار تا چیز برجسته رو بیرون میکشه که یکیش ممکنه این باشه. یک کسی که عضو جنبش دانشجویی بوده مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش و امروز یه نسبت پیچیده با امر سیاسی داره، اون میتونه توی گفتگوی اینطوری، تفاوتش گفتم با کتاب خوندن اینه، اینه که متمرکزه روی این موضوع، به تعبیر اینا سوالاش ترین بشه، آموزش ببینه، سوالاش سوال شفاف بشه، نحوه های پاسخ دادن به این سوال شفاف بشه، وجوه روانشناختیش براش روشن بشه، وجوه فلسفیش روشن بشه، و تئوریای بدیل بهش داده بشه. شما ممکنه بیاد نگاهتون به سیاست نگاه انسان گرگ انسان است هابزی باشه و این میبینید چطور میتونه تو زندگی شخصی روزمرهتون تنش ایجاد بکنه، به تأثیر ایجاد تأثیر بذاره، میتونه روایتهای دیگه ای از امر سیاسی رو به شما بده، کما اینکه گفتم میشه در مورد نفس و بدن میتونه روایتهای دیگه به شما بده. واقعا این هست و جای دیگه ای هم هرچی فکر میکنم میبینم توی دیالوگ شخصی اینقدر مستقیم و متمرکز پاسخ نمیگیره و این از اون جاییه که این به طور خاص از اون جایی مخصوصا این و اخلاق و یه سری حالا حوزه‌های مرتبط سیاست و اخلاق و حالا یه سری حوزه‌های دیگه میگم مثلا چیزی که مربوط به ذهن و اینا میشه، اینا اون جاییه که اگر این دیسیپلین بتونه کمک بکنه 3 جلسه 4 جلسه به قول خودشون این پرسش رو ترین کنه، آموزش بده پرسش رو، خیلی میتونه کمک کننده باشه. آره فقط همین رو دیگه. اینو باز فقط یک کوتاه میگم و بذاریم بریم سراغش بعدن بهش برسیم. تفاوتش گفتم مثلا یکی از چیزاش اینه که سراغ ناهوشیار نمیره.
تفاوتش رو نمیگم.
اون دستاوردش. آره. ببینید دستاوردش اگه بخوام با روانکاوی کاملا مقایسه بکنیم اینه که شما تو روانکاوی بحث اخلاق نمیتونید بکنید. درست و نادرست اخلاقی. بحث ارزش نمیتونید بکنید. اونجا از چشم انداز خود شما این صحبت میشه که خب حالا اگر اینجا نترسی، اگه این تغییر رو بکنی، اگه این کاری که کردی رو خودت کردی ببینی و به خودت نسبت بدی، از منظر اینها شما یه سری چیزهایی رو در واقع میتونید یه بخشی به طریق ایگوی خودتون رو تقویت کنید. این اتفاقات میفته. ولی وقتی میرسید به مرز درست و نادرست، به مرز معنای زندگی، مثلا یک زندگی ارزشمند و معنادار چیه؟ اینجا ممکنه در واقع اینطوری بگم، یا ممکنه روانکاوی نتونه به شما پاسخ بده، یا ممکنه یک مشاور فلسفی بتونه کنار روانکاوی به شما پاسخ کمک کننده تری بده. گفتم دوتا خانشه، یکی این که اونا نمیتونن، یکی این که کنار این میتونه. من در مورد روانکاوی به طور خاص فکر می‌کنم این هست واقعا که وقتی ظرف شما خالی میشه از ایجاد رابطه‌های پرآسیب و پرتنش، فرض کنیم من کم کم توی پروسه زمانی میتونم از یه سری رابطه های آسیبزا در بیام، بعد اون موقع سوال برام بشه که رابطه سالم چیه و عشق چیه و مسئولیت من، یا مثلا کسی که خیلی احساس مسئولیت و احساس گناه داره از این احساسا درس بکشه، حالا بیاد جایی که یکم خونساتر بخواد بپرسه وظیفه من در قبال رابطه مثلا زناشویی چیه، وظیفه، یا مثلا به عنوان یک انسان چه وظیفی در قبال خودم دارم. ایناست در واقع چی؟
جواب نداره تو روانکاوی.
تو روانکاوی قرار نیست اینا رو جواب بده. تو اونجا قراره شما رو تقویت کنه، از یه سری تقویت کنه، نترسید، یه سری مواجهه ها رو داشته باشید، وارد یه سری قلمروها بشید. وقتی وارد اون قلمرو تونستید بشید، اینکه اون قلمرو رو بشناسید دیگه فلسفه میتونه بهتون کمک بکنه. شما تا قبل از این نمیتونستید وارد، انقدر روابط آشوبناک به زندگی شما سایه انداخته بود اصلا نمیتونستید سراغ چیز دیگه برید، انقدر وسواس شما رو محدود کرده بود نمیتونستید سراغ چیز دیگه برید. شما رو کمک میکنه از جهان وسواسیتون در بیاین. گفتم یه جایی همراهش میتونه باورهای شما رو کمک بکنه، مشاور فلسفی. بعد از اون هم میتونه، وقتی حالا به موضوعات برسیم بیشتر میگم در مورد معنای زندگی و جهان بینی، واقعا روانکاوی نمیتونه به جهان بینی ما کاری داشته باشه. تلقی که از انسان داریم، از خودمون داریم، از در واقع رابطمون با انسانها، رابطمون با خدا، رابطمون با طبیعت، رابطمون با تاریخ و خیلی چیزهای دیگه، نه ظاهرا قرار فلسفه کمک بکنه و این رشد فلسفه های کاربردی نشون میده گویا ما داریم توش پاسخی میگیریم. این گفتم مشاوره فلسفی از دل این جریان فعال میشه همزمان با رشد آلندو باتن و مدرسه زندگی که خیلی هم گسترده میشه، این هم میبینیم داره پاسخ میگیره. ظاهرن این اتفاق میتونه بیفته.
واقعا روانکاوی داستانش فقط نتونستن نیست، نه
آره روانکاوی شاید اصلا نخواد سراغ این بره،
بیشتر نمیخواد سراغ پر کردن چیزی بره. در واقع فضایی رو میخواد باز کنه، بر هم میگم پایین روانکاوی ختم میشه به ادبیات، به فلسفه، به هنر، به هر خلق تازه‌ای که تو بتونی خودتو پر کنی، چون کار روانکاوی پر کردن چیزی نیست.
ممنونم خانم دکتر، کاملا سابقه دارن و خودشون در واقع حرفشون اینه. آره نمیخوادم
تعریف کلاسیک فلسفه کارش ایجاد باور شده بوده، اتفاقا ایجاد شک بوده و پرسشگری بوده دیگه، درسته؟
آره.
ولی الان شما دارید میگید مثلا باورهای جدید ایجاد کنه، این با اون تعریف کلاسیک فلسفه که اتفاقا فرمگسته.
آره.
و همیشه ایجاد پرسش و شک میکنه، که خیلی هم از فلسفه میترسن به خاطر همین خاصیتی که داره. این حالا این مسئله‌ای که میگین، اتفاقا حالا من با متکلمین خواستم یه مرزی ایجاد کنم، همین مرز رو به ذهنم رسید، چون متکلمین جواب دارن از قبل، ولی فلاسفه نه، پرسش برای تو ایجاد میکنه. هنر فلسفه واقعا همین پرسشه، حالا نه ایجاد باور جدید، حالا نمیدونم، حالا رو ذهن یعنی با پرسشگری
در واقع پرسش میکنه. الان وقتی برسیم به ادامه این روششون میبینیم پرسش میکنه و از طریق پرسش کردن به ما کمک میکنه. چطوری؟ ببینید شما روایتتون آره روایتتون رو عرضه میکنید، روایت خودتون از زندگی و جهان و اون چیزی که مسئله براتون ایجاد کرده. گفتم شما ممکنه برای یک مسئله خاص برید پیش مشاور فلسفی مثل شغل، چون تا یه جایی میبینید از این کار در میاد، از اون کار، بعد میبینید یه چیزی در مورد حرف کار داشتن برای شما یه جای کار میلنگه. ممکنه که گزینه‌تون نباشه با مشاور فلسفی در مورد کار صحبت بکنیم. الان نگاه کنید چند تا کتاب با عنوان کار تو همین حوزه فلسفه کاربردی ترجمه شده. میریم پیش اون یا نه کار نه. مثل همین حرفی که ایشون زدن در مورد مسئله کلی زندگیم، یک ناراحتی کلی، میریم پیش مشاور فلسفی. مشاور فلسفی کاری که میکنه اینکه روایت شما رو میشنوه. اولین کاری که میکنه مثل هر درمان گفتگوی دیگه، روایت شما رو از حالت خام و در واقع پراکنده در میاره، صورتبندی نظری میکنه. کاری که اگه دقت کنید سقراط هم این کار رو میکرد. وقتی میگفت سقراط میومد روایت اینو میگفت تو منظورت این بود، از این انبوه گفته های این طرف یک اصل حاکم بر اون گفته ها رو بیرون میکشید. فیلسوف شروع میکنه در واقع آرتیکولیت کردن یا صورتبندی کردن چیزی که شما به عنوان ماده خام براش آوردید و برای شما آشفته است. خب اینو برمی‌داره و از شما می‌پرسه های منظورتون اینه. اولین گام اینه که شما رو با باوراتون مواجه می‌کنه. شاید هم یه بخشی همین مواجهه کار می‌کنه. شما وقتی با اصل حاکم بر باورتون آشنا میشید، من داشتم اینطوری فکر می‌کردم. خب تو مرحله بعدی فیلسوف ممکنه بیاد از این باور شما که جزی از این نظام شما سوال بکنه، تو چرا فکر میکنی اینطوریه؟ چرا؟ چون فیلسوف معتقده این باور بر شما مسئله ایجاد کرده دیگه. شروع میکنه در مورد این سوال کردن، با سوال کردنش شما رو از اون جا بیرون میکشه. بهتون یه کار دیگه هم در ضمن این میکنه، همیشه یه اعتقادی بر اینه که اغلب جریان روان درمانی از جمله مشاوره فلسفی آموزشیان. یعنی چی؟ یعنی شما فارغ از اینکه تو اونجا درمان میشید یا فارغ از اون تو اونجا گفتگو میکنید، آموزش میبینید گفتگو پرسش کردن رو. لابلای این به شما یاد میده که چطوری از جهان‌بینی خودتون پرسش بکنید. شما پرسش میکنید، ببخشید اینو بگم، صورت بندی میکنه، ازش پرسش میکنه، شما رو با پرسشا به چالش میکشه، کمکتون میکنه پرسشگری یاد بگیرید و پرسشای خوب بپرسید. تا اینجا روایت شما بود، بیرون کشید، نشون داد، سوال کرد، همین کارا.
فیلسوف شاید مخاطب
این
باشه که مخاطب
اصلا
توانایی گوش دادن شنیدن نداره.
مخاطب یا فیلسوف؟
مخاطب. حالا ما فرض کنیم فیلسوف
در واقع مشکل اینه که مشاوره فلسفی رو با درمان فلسفی اشتباه گرفتیم. اسمش مشاوره است برای کیسای کلینیکال کلینیکی خیلی سنگینی که نمیتونه گوش بده اصلا نیست. اون روان درمانیه، یعنی درمان فلسفی که نیست، مشاوره است که شما یک گره فلسفی دارید، حالا مثلا نمیخواید گره رو برید از یک روحانی بپرسید، مثلا چه میدونم مسئله روانشناختی خیلی سنگینی هم نیست که بخواد یک روان درمانگر درمانش کنه. به هر حال همینطور که مشاور حقوقی آدم داره برای گره حقوقیش میره پیشش مراجعه میکنه، برای گره فلسفی هم میره پیش کسی که میخواد با آموزه های حکما و فلاسفه بالاخره هم سوال شما رو کمک کنه واضح بشه و بگه این سوال شما دقیقاً کجا قرار میگیره توی نظام درختی. و همین که خب بعد از اینکه واضح شد، حالا بگه مثلا یک گروه از فیلسوفان هم که پاسخ داده بودن به شما، فکر کنم این قسمت اینه، یک قسمت روش شناسی شه. به هر حال روان شناسی و روان درمانگری رو علم تجربی و متدولوژی علوم تجربی استواره، ولی بالاخره این بر اساس آموزه های فیلسوف هاست. اینا همه یک زمانی توی یک دیر در حال جوشیدن بوده، فلسفه و روانشناسی و همه چی یواش یواش از هم جدا شد. اصلا فیلسوفان زمان موضوعات روانشناسانه رو هم بحث میکردن راجع بهش، منطقه روششون روش کلی، منظورش این روش فلسفیه. یواش یواش یه عدهشون رفتن روش های تجربی از توش استخراج کردن، اما کلی از اون دانش فلسفه هنوز به درد انسان ها میخوره که کارهای تجربی روش نشده، کارهای علم تجربی، اما میتونه تو مشاوره به کار آدم بیاد.
البته حالا چیزی که میگن، ممنونم از توضیحتون. البته من با اون قسمتی که با مشاوره حقوقی مقایسش کردید اینقدر چیز نیست، اینقدر راه حل محور نیست و اینقدر نمیشه با مشاوره حقوقی، تا حدی خیلی زیادتر به مشاوره روانشناختی نزدیک تا اون تیپ مشاوره. اما اینکه گفتن که بیماری که نمیتونه، اصلا فردی که نمیتونه بشنوه، که خب اصلا این کاندیدای جلسه مشاوره فلسفی نیست، ولی شما میگید آدم عرفی هم ممکنه نتونه بشنوه. مسئله اینه اون اومده اینجا، قرار نیست فیلسوف براش منبر بره، قرار نیست طولانی صحبت بکنه، قرار همچنان تو جلسه اینا چیزی بوده که میخواستم بگم، اتوریته با مراجعه تو اونجا، یعنی مراجعه که نظام باورش اولویت داره، نه نظام باورهای فیلسوف. شما هر مشاور فلسفی، هر نظام باوری دارید، هر روایتی از جهان دارید، اون نباید تحمیل بشه به مراجعه. روایت شما رو میشنوه و روایت شما رو سعی میکنه تو صورتبندی های محدودی به شما عرضه بکنه. اگه در این حد کسی نمیتونه بشنوه، میگم کاندیدای این مدل نیست، ولی که بتونه بشنوه و بتونه پرسش دقیق بپرسه، بعد از پرسش دقیق پرسیدن، بعد از به چالش کشیدن، بعد از همه این کارا، پاسخ سقراط چی بود؟ پاسخ سقراط این بود که نمیدونم. خب پاسخ سقراط این بود که ما نمیدونیم. اما سقراط رسالتش در مقام یک فیلسوف بود، نه مشاور فلسفی. مشاور فلسفی این نمیدونم رو نمیخواد به جهان و به تاریخ و به اندیشمندان نمیدونم رو ابراز بگه، فقط میگه بعد از این که من این شما رسیدین به اینجا که پرسش کردیم، این 10 تا پاسخ فلسفی هم هست برای شما، این 5 تا، این 3 تا که به شما برای شما مرتبط تره، روایت دیگه ای از جهان هم به شما عرضه میکنه.
استدلالی نباشه که جدلی میشه، نه فلسفی،
نه جدلی نیست. ببینید شما رسیدین به اینکه پرسش خوب بپرسید، حالا میخواید پاسخ بدید. خب اون نمیگه یه پاسخ قطعی در مورد این پرسش وجود داره الزاماً، میگه این پاسخ ها هست، شما به قد گفتم، به قد توجیه، مطابقت با واقع و صدق و تو معرفت شناسی ما گذاشتیم کنار، به قد توجیه میگید این منظر از امر سیاسی با پرسش روشنتری که من پرسیدم سازگارتره و این پاسخ رو من موجه‌تر میابم. این در واقع بعد از اینکه روایت خودتون رو با پرسشگری واکاوی کرد، خانشه دیگه بهتون میده. مشاوره فلسفی بیش از این که یک گفتگوی مبتنی بر امر تجربی باشه، یک گفتگوی هرمنوتیکیه، یعنی با روان شما به عنوان یه متن مواجه میشه، متنی پر از دلالت‌ها، یه دال گم شده این وجود داره این وسط، یه دالی با معناهای کاذب وجود داره، کمکتون میکنه یه متن خانات قابل فهمتر از روان خودتون و زندگی خودتون بنویسید. این صادقه، متکلم معتقد بود صادقه، روایتی که از عالم میده این روایت روایتش از عالمه. فیلسوف به صدق کار نداره در این سطح، فیلسوف توجیه کار داره و فیلسوف میگه من روایت منسجمتر و سازگارتری کمک میکنم بسازید، که این روایت منسجم و سازگارتر زندگی بهتری هم بر شما ایجاد میکنه. فیلسوف در واقع مشاور فلسفی و کاملا این با پروژه یک متکلم که جدل میکنه برای یک باور خاص و همه جور ادله میاره کاملا متفاوته. سلام.